پیشتر بذارید من یه مقدار حاشیه رفتن رو دوست دارم، ببخشید کارش نمیشه کرد و همین میشه که یک ساعت بیشتر طول میکشه، دو ساعت و اینا میشه. و میخوام یک کتاب اصلا کاملا نامربوط و هیچ ربط ندار رو خدمتتون معرفی کنم. حدس میزنم الان شما نوشته هاشو برعکس میخونید. اسم کتاب هست A Bridge Too Far، کورنلیوس رایان نوشته این رو. کتاب مال 1974، خیلی، یعنی 50 سال پیش نوشته شده و بر اساس این یه فیلم خیلی قشنگم ساختن مال 1977، جوری که آدم باشه شون کانری بازی میکرد، همین آنتونی هاپکینز مشهور توش بازی میکرد و واقعا فیلم دیدنی بود. حالا چه ربطی به این کتاب داره و چرا من اینو میخوام بگم؟ با این اصطلاح یه مقدار آشنا بشید، A Bridge Too Far. داستان به این صورته که اینم خدمت دوستان عزیز یه یاداوری بکنم، سعی کنید اگر میخواید تاب‌آوریتون افزایش پیدا بکنه، اگر میخواهید احساس در واقع نوعی تسلط به مسائل روان پیدا بکنید، من یک نگرانی دارم که آیا صدا خوبه، چون بعضیا میبینم از این شکل‌های گریان میفرستن بالا و این منو نگران کرد که نکنه صدا نمیاد یا تصویر نمیاد یا قطع میشه. اگر این گریانا رو قطع کنید چیز دیگه بفرستید، شاید من، چون همه دارن از این گریانا میفرستن، چیز دیگه هست یا بذارید من جای دیگه هم چک کنم. خب خبری که فعلا نیست، پس احتمالاً درسته و داریم میریم جلو. امیدوارم مشکلی نباشه. نمیدونم، یک نفر اینجا ناراحته، همش داره گریان میفرسته، ولی خب چیزهای دیگه هم داره میاد. صدا رو دارید دیگه. حالا اونایی که شماره منو دارن اگر صدا نیست به تلفن من زنگ بزنن بگن صدا نیست. خب بریم جلو، حواسمونو پرت نکنیم، ببخشید، عذر میخوام. کتاب A Bridge Too Far داستانش چیه؟ اتفاقا به سالگردش نزدیک میشیم. 17 سپتامبر 1944، سالگرد شروع کردیم، همون هول و هوش هستیم. در 17 سپتامبر 1944 اتفاقی که میفته اینه، متفقین پاریس رو آزاد کردن، دارن به سرعت پیشروی میکنن، یه جور این حس و ور میدارن که ببین اگه شد بیا یه حمله سریع از هلند بکنیم، بپیچیم و از بالا وارد آلمان شیم و کار رایش سوم رو تموم کنیم. کاری که میکنن اسمش هست عملیات مارکت گاردن، یک عملیات پرشور هست که قرار این کار رو بکنند. جالب، از 17 تا 25 سپتامبر بوده این عملیات، یعنی الان متعرض به تصادف دقیقا تو سالگردشه، که بیان در شهرهای آینهوون، نایمگن و آرنهایم چتر باز پیاده بکنن آمریکایی ها و نیروهای زمینی انگلیس هم از پایین حرکت کنند و در واقع بیان و به اون چتربازا ملحق بشن، هلند رو آزاد کنند، هلند که آزاد شد بپیچن از بالا و وارد خاک آلمان بشن و کار رایش سوم رو بسازن. اتفاقی که میفته اینه، چتربازا رو پیاده میکنن، نیروهای مونتگومری، اون رئیس ستاد انگلیسی هاست، داره به سرعت رو به شمال حرکت میکنه. روز اول آینهوون رو آزاد میکنه، روز دوم به شهر نایمگن میرسه. الان اسماشو شاید توی این باشگاه ها شنیده باشید، توی این در واقع چی بهش میگن، باشگاه های فوتبال. به شهر آنهایم که نزدیک میشند، در واقع اتفاقی که میفته اینه، دیگه نمیتونن برسن و اون چتربازهایی که تو آنهایم پیاده شدن، یه اتفاق فاجعه آمیز میفته. اینا اصلا حواسشون نبوده که چند لشکر مجهز آلمانی بر حسب تصادف اونجا بودن و اینا رو تو هوا میزنن، تو زمین و اینا میزنن. و اگه فیلمشو دیده باشین، یه عده چتباز میان یه چند تا پل رو آزاد میکنن، منتظرن که نیروی زمینی برسه، در واقع تقویت برسه و آزادشون کنه. ولی اتفاقی که میفته اینه که نیروهای زمینی نمیرسن، چتربازها قتل عام میشن و در این شرایط هست که در واقع جانشین فرماندهی کل قوا که جنرال بوی براونینگ، فردریک براونینگ میشه، که در واقع جانشین فرمانده اون هوابرد هست، به مونتگومری میگه کی میرسید. مونتگومری میگه ما تو راهیم ولی فکر کنم چند روز دیگه میرسیم، چون ما پلو گرفتیم و اونا برسن. و اونجا اون جمله طلاییش رو میگه، I think we may be going a bridge too far. ممکنه یه پل دور داریم میریم. A bridge too far. اینو تو ذهنتون نگه دارید. A bridge too far. وقتی ابریج تو فار مطرح میشه اینه، یعنی اینی که اون نیروی زمینی میگه بابا اون پل دور بود، نرسیدیم بهش. در علوم اعصاب به نظر من این اصطلاح خیلی مهمیه. یک عده زیادی سعی دارند یه جا رو به یه جای دیگه وصل کنند که شاید سمبول اینها افرادی مثل همین خانم ازمگراد باشه. ولی آیا ما با یک پل بیش از حد دور یا یه پلی که در دسترس نیست یا یه پل بیش از حد دور مواجهیم؟ حالا خواهم گفت چرا. مثلا در همین کتاب تمام تلاشش اینه. ساختارهای کاتکولامینی مغز، دوپامین مغز، فرایندهای خیلی پایه‌ای مغز رو ارزیابی کنه و بیاد ربطش بده به گرایشات سیاسی افراد. و سوال اینجاست، آیا ما با یک ابریج تو فار مواجهیم؟ آیا ما درگیر یک حرکتی شدیم که در واقع فاصله یا دهنه خیلی زیاده و نمیتونیم به اونجا برسیم؟ آیا تخمین اشتباه زدیم؟ من فکر میکنم که این یکی از همون مطالب مهم هست که ما باید توی این در واقع تصمیم بگیریم. خب دوستان عزیز اشاره میکنند که لایو دوچار اشکال شده و صدا و تصویر هم قطع میشه. نمیدونم واقعیت چی کار کنیم. خیلی پس این پیام هایی که اینجا میاد شاید این باشه. دو کار میتونیم بکنیم. من یک لحظه لایو رو ببندم خب و با یک مودم دیگه وصلم، ببینیم شاید درست بشه. خوبه؟ خب برگشتیم. ممنون از چند پیامی که دریافت کردم. از جمله ادمین یوتیوبمون اشاره کردن که ظاهرا انتقال خوب نبوده، نمیدونم الان بهتر شده یا نه، ولی اینم یکی از اون چیزهاییه که باید در عنصر تاب‌آوریمون لحاظ کنیم دیگه. ممکنه کیفیت اینترنت همیشه خوب نباشه و به خصوص افت و خیزهایی رو که داره مانع این بشه. من گزینه در واقع جایگزینی که دارم اینه که اینا رو رکورد کنم و براتون آپلود کنم. خب الان اشاره میکنن بهتر شده، امیدوارم خوب باشه. پس اگر خوبه من دوباره کامنت ها رو ببندم، چون واقعیت اینه که حواس من پرت میشه. خیلی ممنون. خب الان تنها مسیری که اطلاع رسانی دارم این شکلکاییه که میاد و دیدم همه گریانن، نمیدونم کدوم قسمتش بود. حالا خب الان ببینید 9 و 18 دقیقه هست و ادامه مبحث رو میتونیم پی بگیریم. امیدوارم خوب شده باشه. مودم رو عوض کردم، یه دورم اون وی پی ان رو دوباره مجدد آغاز کردم. خب الان میبینم که یه مقدار از این شکلکای خوشایندتر و یه عدد 100 و اینا اومده، پس حدسم اینه که درست. خب داشتیم میگفتیم که مسئله ابریج تو فار، یک پلی که بیش از حد دور باشه، یک چالش جدی در روانپزشکی، روانشناسی تکاملی و به خصوص اونایی که رشتهشون نوروساینسه مثل ازمگراد، اینه که میگم ببین نکنه این چیزای قشنگی که تو داری میگی It's a bridge too far، یک پل بیش از حد دور هست. متاسفانه باز از این گریان ها دوباره داره میاد، نمیدونم امشب مثل این که مسئله داریم. با این حال من نگران نباشید، در بدترین شرایط قطعش میکنیم، یه روز دیگه براتون برگزار میکنم، من در خدمتتون هستم، هیچ مسئله‌ای نخواهد بود. و این بریج تو فار نوروساینتیست ها میان میگن آیا ما مثلا بیایم کاتکولامین های مغز رو اندازه گیری کنیم، بیایم مثلا دوپامین مغز رو اندازه گیری کنیم، آیا به کمک این میتونیم رفتارهای عالی تر رو بررسی کنیم، یا بیایم یک سری تست های ساده از افراد بگیریم، تست هایی که خیلی پیچیده نیست، تست های شناختی هست، و با اینا حدس بزنیم که آیا میشه مثلا گرایشات سیاسی افراد، میزان مذهبی بودنشون و غیره رو محک زد یا نه؟ آیا ما با یک پل بیش از حد دور به قول کورنلیوس رایان یا در اصل به قول اون ارتشبد براونینگ، روی براونینگ مواجهیم که این پل خیلی دوره در دسترس نیست، یا اینی که در واقع خب بالاخره علمم همینه دیگه، باید ریشه ها ولو خیلی ظریف رو پیدا بکنیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، حالا راجع به جنگ داریم صحبت میکنیم، یه مقدار اینترنت هم ایراد داره، ما آهسته آهسته میریم جلو ببینیم چی میشه. یه اتفاق دیگه ای رو در مورد هلند هست و همین حمله ناکام آرنهایم. چون وقتی این حمله شکست میخوره متفقین جا میزنن، حتی هیتلر به نوعی جری میشه، دوباره یه احساس دلگرمی پیدا میکنه که شاید با یک ضد حمله بتونه جنگ رو ببره و دوباره برمیداره اون فیلش یاد هندوستان میکنه که حمله کنه پاریس رو آزاد کنه، دوباره پاریس رو بگیره اشغال کنه دوباره و برگرده به اون قدرت سال 1940. در این گیر و دار هلند بخشای شمالیش دچار فقر شدید غذایی میشه. فرماندار هلند که یک اتریشیول اصله به نام زایسینکوارت یا زایسینکوارت، که جالبه زایسینکوارت ظاهرا من نمیدونم هلندی بلد نیستم ولی با تلفظ هلندی میشه 6 1/4، مثل اینکه برای همین مسخره میکردن میگفتن حالا حکومت افتاده دست 6 1/4. 6 1/4 یعنی اون کوارتش همون کوارتره دیگه، که 6 1/4 فرماندار اونجا میشه. جیره‌بندی وحشتناکی اتفاق میفته، تعداد بسیار زیادی از خانومهایی که تا دیروز حالشون خوب بوده، تغذیه خیلی خوب داشتن، ناگهان به قحطی میخورند و این قحطی باعث میشه که بذارید من امشب درد سر داریم ولی اشکال نداره ببینیم که میگن بهتر شد، امیدوارم. من چند نفر هستن دارن پیام میدن از جاهای مختلف کشور هستن، گفتن بهتر شد. اون باعث قحطی در شمال هلند میشه. خانم هایی که تا چند هفته پیش قشنگ تغذیه داشتن و بعضی از اونها باردار بودن، ناگهان با یک فقر شدید کالوری مواجه میشن. یعنی کالوری اینتیکشون گاهی اوقات میفته زیر 400. از اونجایی که هلند یک سیستم منظم ثبت وقایع موالید و جمعیت داشته، این دستمایه یک سلسله پژوهش‌های بسیار مهم و استراتژیک در روانپزشکی و روانشناسی میشه که اگر شما ناگهان یک استرس شدید به خانم‌های باردار وارد کنی، چون میدونی این کار اصلا اخلاقی نیست، و به جنینی که در حال رشد هست، جنینان تو ماه‌های مختلف بودن، جنین 2 ماهه بوده، 4 ماهه بوده، 6 ماهه بوده، یه دفعه ببینی غذاش بشه 1/3، این رو مغزش چه اثری میذاره. و یافته های خیلی جالبی اونجا شکل میگیره. فردی به نام ازرا زاسر که تو کتاب های روان پزشکی ازش خیلی اسم هست، انواع اختلالات رو تشخیص میده. مثلا میگه آیا کمهوشی افزایش پیدا میکنه، که خبر خوب اینه که نه، ظاهرن افت شدید کالوری تو موالید اون دوره، اونایی که تو 3 ماهه اول یا دوم بودن، مشکل جدی ایجاد نمیکنه. ولی از نظر بروز عواملی مثل اسکیزوفرنی یا اختلالات شخصیت یا اختلال دو قطبی، وقتی این افراد به 20 سالگی میرسن، 25 سالگی میرسن، به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. و این دستمایه یکی از آزمایش های ناخواسته و در واقع میمون بشری میشه که ناخواسته نصف جمعیت هلند قحطی شدید میگیرن و اتفاقا با اون نیمه پایینی که در دست متفقینن و خوب و خوراک خواب و خوراکشون خوبه، اونا رو مقایسه میکنن و بعد ببینن چه بیماری هایی پیک زده. و هنوز که هنوزه به یافته های اون زمستان در واقع قحطی زده ای که اگر اون حمله آنهایم موفق میشد اینا آزاد میشدن و این اتفاق نمیافتاد، پل بیش از حد دور نبود، این شواهد این بیماری بروز نمیکرد. خب داشتیم میگفتیم راجع به لئورس مگراد. حالا خواهید دید لئورس مگراد سعی داره اینجوری بگه، نوروساینتیسته، میگه ما بیایم یه سری از رفتارهای خیلی پایه مغز رو بسنجیم و بعد بیایم خب اینا رو همبستگیش رو با بسیاری از رفتارهای عالی تر از جمله گرایشات ایدئولوژیک اندازه گیری کنیم و ببینیم این مغز ما، اون آجرهای سازندش، رفتارهای پایه ما، آیا تأثیری تو رفتارهای عالیتر ما داره یا نه. اگر یادتون باشه من در یک مبحث دیگه عوامل پنهان در تصمیمات ما، در ضمن اسلایدها رو براتون توی تلگرام گذاشتم، عوامل پنهان در تصمیمات ما از کارهای او یاد کرده بودم، از جمله یکی از کارهای 2021ش The Psychological and Socio-Political Consequences of Infectious Disease. همین الان شما با طرز فکر ایشون آشنا میشی. داستانش این بود، میگفتش که ببین ما یه سری بیماری های عفونی داریم. خب برای مبارزه با بیماری، من یه مرور خیلی کوتاه میکنم تا برای اینکه شما آشنا بشید حرفش چیه، چون ببین شما با تصمیم بگیرید آیا از زمگراد و کاراش احساس خوبی کردید یا حس میکنید نه it's a bridge too far. این it's a bridge too far تو ذهنتون باشه دوستان. حالا آخرش من نظر خودم هم میگم. آیا روانپزشکی، روانشناسی داره پلای بیش از حد دور رو هدف قرار میده؟ حالا این اومده چه کار کرده؟ میگه ببین، ما یه سیستم ایمنی داریم که در مقابل پاتوژن‌ها، بیماریزاها، عوامل بیماریزایی مقاومت میکنه. شما از همون اول دبستان گلوبول‌های سفید و نمیدونم پوست و اینا رو که یه سد دفاعی هستند رو یاد گرفته بودید. میگه ولی ما یه سد دفاعی مهم دیگه هم داریم، رفتاری. از آدمایی که اسم میکنیم مریضن، عفونت منتقل میکنند، یه جوری نمیشناسیمشون دوری میکنیم. از کجا میدونی این آدم 100 تا بیماری نداشته باشه؟ پس غریب حراسی شاید اولین سد دفاعی ما باشه. و حالا یه چیزی هم هست، وقتی ایدئولوژی های راست محافظه کار رو نگاه میکنید، اینم بهتون بگم، یه پیش داوری نکنید که مثلا مکری داره علیه راست حرف میزنه یا علیه چپ حرف میزنه. اگه یه جاهایی میبینی لغت ها بوداره یا باره، مثلا تحقیرآمیز داره، عذر میخوام، دیگه خسته هم، آخر شب اینترنتم خوب نیست، از دهنم در میره، فعلا میخوایم بی‌طرفی خودمون رو در مقابل راست و چپ و همه ایدئولوژی ها حفظ بکنیم. میگه اون راست محافظه کار تو ایدئولوژیش چه چیزایی هست؟ با مهاجر مشکل داره، با نژادهای اقلیت مشکل داره، با اقلیت‌های جنسی مشکل داره، غریبه حراسی داره، دوست نداره غیر خودی بیاد تو جمعشون. خب اگر این شکلی باشه، باید یه همبستگی بین گرایش‌های راست محافظه‌کار و مسائل عفونی باشه. کاری که او کرده اینه، هم در آمریکا حدود 200 هزار نفر و در سطح دنیا 46 کشور 51 هزار نفر رو بررسی کرده از نظر سنجش میزان اقتدارگراییشون. اقتدارگرایی هم معمولا اینجوری می‌سنجن که به نظرت بچه‌ها بهتر مستقل باشن، راه خودشونو برن، یا هرچی بابا مامان میگن انجام بدن. به نظرت یه بچه گوش به فرمان خوبه یا یه بچه متکی به خود؟ بچه‌ای که اخلاق و آداب رو رعایت بکنه خوبه یا بچه‌ای که خیلی دلسوز و همدله؟ یه بچه‌ای که کنجکاو، دوست داره سرک بکشه، جهان رو تجربه بکنه، چیزهای نو رو ببینه چیه؟ این بچه‌ای بهتریه یا بچه‌ای که پایبند سنن؟ خب همینجوری میفهمید دیگه، اون طرف میشه لیبرال. لیبرال هم به معنی سهلنگار، نه به معنی لیبرال، نئولیبرال یا آن چیزی که ممکنه حزب لیبرال باشه، و این طرف میشه محافظه‌کار. چیزی که پیدا کرده بود اینه، و چندین بیماری عفونی عمده، لیشمانیا، تریپانوزوم، در واقع شیستوزومیا، لپروسی، جزام، فیلاریا، سل، مالاریا و تیفوس و تب دنگیو رو این بررسی کرده بود و دیده بود که توی ایالت‌ها یا کشورهایی که بیماری‌های عفونی بالاست، اون رویکرد اقتدارگرایی همبستگی با اون داره که شما نمونه‌هاش رو در اسلاید 8 و 9 می‌بینید. ببین یه خط رسم کرده، هرچی عفونت بالاست مردم راستی‌ترند و برعکس. حالا همیشه همین میگه، میگه ما نمیدونیم، همون مسئله مرغ و تخم مرغه، ولی به نظر میاد که اگر بخواد اینجوری نگاه کنه که از پایین به بالا حرکت میکنه، اینی که من نگران عفونتم، اینی که من چندشم میشه، زخم میبینم، آدمای جزامی میبینم، لیشمانیا میبینم، اینی که روی سطح پوست قشنگ زایعه به جا میذاره، سل میبینم که همش سرفه میکنه، کم کم اون ذهنیت محافظه کارم زنده میشه و باعث میشه من غریبه حراسی بکنم، از اونایی که شبیه من نیستن، هم دین من نیستن، هم نژاد من نیستن، اقلیت جنسی هستن، دوری کنم، چون معلوم نیست که اینا چه بیماریایی داره. خب ایده رو گرفتید، آیا این یک پل بیش از حد دوره؟ Is it a bridge too far؟ یا یه چیز قشنگه، یه کشف خیلی قشنگه، چون نموداراش رو نگاه کنید آدم احساس قشنگی میکنه، هم تو آمریکا هم تو کشورهای دیگه میبینی هر چقدر پاتوژن های مصری بیشترند، اون منطقه محافظه کارترند. حالا ممکنه شما هم یه دلایل دیگه براش بیارید. آره خب این، من اینو یه جای دیگه گفته بودم، عوامل پنهان در تصمیم گیری های ما. تازه همش دارم مقدمه میگم، 29 دقیقه گذشت، ببخشید، ولی با من حرکت کنید دیگه، یه چهارشنبه آرام خواهیم داشت، خیلی هم مشکل نیست، حالا اینترنت قطع شد فوقش، هفته بعد بقیه‌اشو میگیم، باید یه ذره تولرانس داشته باشیم دیگه. در ادامه زمگراد اینو میگه، میگه من سوالا برای من پیش اومد که این آدمایی که دوگمند، آدمایی که افراطی‌اند، آدمایی که روی ایدئولوژیشون وایستادن و جم نمیخورند، شما امروزه میگید دیگه آدمای سرسختند، آدمایی هستند که انعطاف شناختی ندارند. اینا از کجا میاند؟ چه صفتهایی هست که ما رو مستعد این حالت ها میکنه؟ در اسلاید شماره 10 چند تا نکته رو گذاشتم که از صحبتهای ازمگراده. بین روانشناسان، جامعه شناسان و متخصصین علوم سیاسی تعریف واحدی درباره ایدئولوژی وجود نداره. بحثش رو تو کتاب با این شروع میکنه. درسته. و خودش یه تعریف ارائه میده. تعریفش قشنگه. یعنی اگه شما میخوای بدونی ایدئولوژی چیه، خب بیایید این تعریف اینو ببینید. چون میدونی ایدئولوژی، هر کسی یه تعریف از ایدئولوژی داره. ممکنه شما بگیم داری یه چیز دیگر رو مطرح میکنی یا یه چیز دیگر رو داری نقد میکنی. تعریف اینو منتظر باشید، تو چند اسلاید دیگه میاد. بیشتر پژوهش‌ها بر روی محتوای باورها بوده تا ساختار باور. اینو تو ذهنتون تکرار کنید، محتوا در مقابل ساختار. مثلا فرض کنید وقتی میرن ایدئولوژی فاشیسم رو بررسی میکنن، میان میگن چی میشه که این افکار فاشیسم روش گرفته. ولی ازمگراد میگه نه، ببین بیش از اونی که محتوا مهم باشه، شما به چی فکر میکنی؟ به این سوال میخوام جواب بدم، چرا اینقدر سخت فکر میکنی؟ چرا اینقدر اون باورات سمجن؟ چرا باورات انعطاف ندارند؟ چرا سرسختی؟ حالا محتواش هرچی میخواد باشه. و با یک لطافتی از همه طرف نام برده، از اینایی که میگه ایدئولوژی سرسخت حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی دارند، اینایی که جنبش‌هایی رو راه میندازن که جلوی گرمایش زمین رو بگیرند، تا اونهایی که به عدالت اجتماعی معتقدند، تا بنیادگرایان مذهبی، تا افرادی که به شیوه فاشیستی، نژادپرستی، قوم پرستی، ملیت پرستی دارن. میگه من چیزی که میخوام بدونم این نیست که چرا به این چیزا معتقدن، اینه که چرا انقدر سخت به این چیزا معتقدن. و این قسمت قشنگ کتابه. با من حرکت کنید، کتاب تاثیرگذاریه. و اینم بهتون بگم، واقعا مقالاتشو باید بخونید تا بفهمید چی میخواد بگه. شرمنده، حالا خاطر ازمگراد ناراحت نشه، ولی کتاب خیلی جالبی ننوشته. یعنی همش رو میگین چی میخواد بگه، بعد وقتی میری مقاله رو میخونی تازه میفهمی چی میخواد بگه. یعنی اینو از تو مقالاتش درآورده. بررسی این که چرا برخی افراد به صورت کلی جذب ایدئولوژی ها میشوند بسیار مهمه. نه اینکه چرا فاشیست میشه، اصلا چرا ایدئولوژیک میشه. یه عده اصلا فکر ایدئولوژیک ندارن. حالا فکر ایدئولوژیک چیه تو چند دقیقه آینده میگم. و سعی کنیم ببینیم تو ایدئولوژی های مختلف، راست، چپ، نمیدونم وطن پرستی، نژاد پرستی، جهان شمولی، هر چیزی که جنبه ایدئولوژی داره، بوی ایدئولوژی میده، آیا یه چیز مشترکی وجود داره. خب مثلا تو نژاد پرستی برتری یه نژاد هست، ولی میگه ببینیم آیا بین نژاد پرستی و اونهایی که گیاهخواران افراطی هستند آیا یه مشترکاتی میتونیم پیدا کنیم و بعد بیاییم ربطش بدیم به مغز افراد یا اون بیولوژی افراد. کار قشنگیه. خب توی اسلاید شماره 11 شما همین یافته های اون مقاله رو میبینید که مثلا اقتدارگرایی، مسئله پاتوژن ها و اینی که افراد تو اون جامعه چقدر به حزب محافظه‌کار و اینا علاقه دارن یه همبستگی پیدا کرده بود. خب در اسلاید 12 جزء نقل قول هاییه که نقل قول قشنگیه، هم تو مقالاتش آورده هم تو کتابش. بذارید این نقل قول رو از فلیپ کانورس 1964 بخونم. نظام‌های باوری هرگز تسلیم مطالعات تجربی یا اندازه‌گیری و کمی‌سازی نشده‌اند. آن چیزی که برای مطالعه مهم است قابل اندازه‌گیری نیست و آن چیزی که قابل اندازه‌گیری است برای مطالعه مهم نیست. این برای کار خودش تبلیغ می‌کنه. میگه ببین من می‌خوام ایدئولوژی رو بررسی کنم، سیاست رو بررسی کنم. اینا تو زندگی مهمند. منتها بدبختی ما اینه که این چیزهای کلان، مثل اینکه چی میشه ملت‌ها با هم می‌جنگن، چی میشه شما به راست علاقه من میشی، چی میشه شما چپی میشی، اینا تو زندگی تک تک ما اثر داره. شما هر گونه از این سپهر سیاسی ایرانو باز کنی همه دارن این مسئله رو میگن. اینا چپین، اینا راستین، اینا لیبرالن، اینا مارکسیستن، چی میشه به اینا علاقمند میشن. میگه که ببین اتفاقا ارزش مطالعه روی اینا وجود داره، ولی بدبختی روانشناسی اینه میره چیزایی رو مطالعه میکنه که خیلی ارزش ندارن، در عوض اون چیزا خیلی راحت قابل اندازه‌گیرین. و اینجا میگه که اگه تونستی اینو مطالعه کن. یعنی یه جور داره مبارز میطلبه و برای کار خودش تبلیغ میکنه که من جرأت کردم، میخوام بنیادی ترین پدیده های ذهن رو بیام از منظر نوروساینس، علوم اعصاب بررسی کنم، ببینیم آیا موفق میشه یا نه. خب یکی دو تا مقدمه براتون بگم، مقدماتی که ندونینش هم خیلی تو محتوای کتاب اثر نمی کنه. مثلا اینکه اسم ایدئولوژی از کجا اومد. ببین ایدئولوژی ابتدای کار اصلا ربطی به اینی که الان هست نداشت. فردی به نام آنتوان لوی کلود دستوت کونت دو تراسی، اینو باید از رو بخونم چون واقعا اسمش طولانیه، آنتوان لوی کلود دستوت کونت دو تراسی، به دو تراسی هم معروفه یا دستوت دو تراسی، متولد 1754، مرگش 1836، واضع لغت ایدئولوژیست فرانسویه. و در ابتدا این رو میخواست بگه، میگفت ببین ما یه چیز داریم، بیولوژی داریم، شیمی داریم، فیزیک داریم. بیولوژی چی رو مطالعه میکنه؟ حیات رو مطالعه میکنه. فیزیک اجسام و حرکت اونا رو مطالعه میکنه. شیمی مواد رو مطالعه میکنه. منم میخوام فکرها رو مطالعه کنم، یعنی یه فکر چجوری قوی میشه، یه فکر چجوری غلط در میاد، یه فکر چجوری فراگیر میشه. اگه بخوایم نگاه کنیم، ایدئولوژی شاید در اصل قرار بوده بشه علوم شناختی، یعنی اون چیزی که واضع این لغت ایدئولوژی به کار برده، اون چیزی که امروز تقریبا با قدری تسامح میتونیم بگیم علوم شناختی، که مثلا این فکر تو چرا فراگیر شد، یا اینو چرا قبول کردی، یکی رو قبول نکردی. از کارهای بک بگیر، کانمان بگیر، تورسکی بگیر و راجب خطاهاش، یعنی اون معتقد بود که ما همونطور که فیزیک رو مطالعه میکنیم، افکار رو هم میتونیم مطالعه کنیم. خب دوتراسی خیلی تفلک روشانس نبود، تو دوره ترور روبسپیر زندانی میشه، چون از این اسمش هم میدونین کونت دو تراسی، اشرافزاده بوده، آریستوکرات بوده، افکار لیبرالی داشته، معتقد به تسامح بوده، معتقد بوده که باید همه چیز خیلی سهلنگار بوده، مرزها رو، مرزهای مذهبی رو خیلی رعایت نمی کرده، دیدگاه سکولار داشته و طرفدار آزادی‌های فردی بوده. تو عصر روبسپیر میفته زندان، انقریبه که گردنشو بزنن که روبسپیر کله پا میشه، آزاد میشه، میاد بیرون و کارش رو ادامه میده. ناپلئون بناپارت در اسلاید 14 میبینید، از کتاباش خوشش میاد، اول کار میخونه، میگه این علم جالبیه، علم افکار، علم ایده ها، ولی باهاش اختلاف پیدا میکنه و کم کم میگه که این یه جوری با دوتراسی مشکل پیدا میکنه و شروع میکنه تحقیر کردن علم او. میگه نظریه‌های غیر واقع بینانه که سعی در مداخله در حوزه حکومت و سیاست داشتند و حتی ایدئولوژی رو برای تحقیر ایدئولوژیست میگفتن سابقا، مثل بیولوژیست، کسی که ایده ها رو بررسی میکنه. این میاد میگه ایدئولوگ. پس اصطلاح ایدئولوگ رو ناپلئون بناپارت برای تحقیر دوتراسی مطرح میکنه و ایدئولوژیست رو میکنه ایدئولوگ. و بعد از اون یه سنتی کم کم شکل میگیره که ایدئولوژی چیز بدیه، بیشتر با شستشوی فکر، تحمیق توده ها، فریبکاری و به نوعی سوگیری های باوری و کجندیشی قرین میشه. خب حالا گفتم این قسمت رو خیلی هم نمیدونستی، با کارهای ازمگرات خیلی فرق نمیگه، ولی دو سه فصلشو گذاشته داره اینا رو توضیح میده، با آب و تاب هم که دوتراسی زندان میفته، بعد چی میشه و چی میشه. اما ببینیم ایدئولوژی از نظر او چیست. اسلاید 15 داریم. ایدئولوژی به عنوان نیروی عمل می‌کند که شناخت شناسانه، یعنی اپیستمیکال، باورها را درباره اینکه جامعه چگونه باید سازمان یابد و مردم چگونه رفتار کنند سازماندهی می‌کند. خودمونی براتون بگم، میگه انسان‌ها وقتی جهان بیرون رو میبینند و نمیدونند جهان برای چی هست، سوالات بنیادین دارن، جهان را کی خلق کرده، هدف از زندگی چیست، چگونه باید زندگی کرد، یک فکرهایی پیدا میشند که قضیه رو برای شما روشن میکنن، تبیین میکنن و مرزهای قاطع برات رسم میکنن تا حالت خوب بشه و تکلیفت روشن بشه. به اینها میگه ایدئولوژی. پس ایدئولوژی به سازماندهی فکر میپردازه و برای شما تجویز میکنه. اگه نفهمیدید یا حس کردید من بد گفتم، درسته، بریم جلوتر روشن میشه. یه اسلاید بزنید جلو اگه ندارید اینو نوشته. میگه ایدئولوژی فکرهایی هست که ذهن شما رو سازمان میده در جهت تعبیر و تجویز. تعبیر و تجویز، interpretation and prescription. تعبیر یعنی چی؟ جهان برای چی به وجود اومده؟ قوانین جهان چگونه است؟ خوبی چیست؟ عدالت چیست؟ نیکی چیست؟ وظیفه یک انسان چیست؟ تفاوت زن و مرد چیست؟ نمیدونم خیر اصلی در زندگی در چیست؟ اینا میشه تعبیر جهان. و prescription تجویز میکنه، نسخه مینویسه، باید این گونه زندگی کرد، باید این شکلی بود، باید این گونه اندیشید، با این گروه باید دوستی کرد، با این گروه نه. این یه ذره متفاوت از اون تعریفیه که احتمالاً من نمیدونم زمان ما تو کتابای دینی و علوم اجتماعی بود، میگفتن ما یه جهان بینی داریم یا ایدئولوژی داریم. جهان بینی تبیین جهانه، ایدئولوژی باید هاست. ولی طبق گفته ایشون که از خودش در نیاورده، رفته کلی کتاب رو شخم زده، ایدئولوژی مجموعه ای از جهان بینی و باید هاست که ذهن شما را سازماندهی میکند. به نوعی نیروی سازماندهی هست، organizing force ذهنه. بازم وایستید روشن‌تر میشه. جهان چگونه کار میکند و انسانها چگونه باید در این جهان پیچیده عمل کنند. ایدئولوژی‌ها نیروهای سازماندهی کننده اجتماعی و شناخت شناسانه هستند. این ذهن شما رو اصطلاحاً جهت میده. پس قاعدتاً باید افکار قوی باشند که به راحتی خراب نشن. حالا 3-4 اسلاید جلوتر یه اسلاید هست که قصدن رو روشن میکنه که ایدئولوژی چیه و کی ایدئولوژیسته، یا به قول ناپلئون ایدئولوگه. قبلش به یه چیز قشنگ استناد میکنه. میگم بعضی چیزها هست که وقتی شما بشنوید خیلی براتون کاربرد داره. به نظر من اگر یادداشت برمیدارید جسارت میکنم من تحمیل نکنم فکرم، ولی اون داستان بریج تو فار خیلی خوبه. یعنی شما سر ویزیت هستید و میگن که ببین میشه مثلا ما بریم از مغز ای تصویر برداری امارای بکنیم و از روی این بفهمیم آدم مثلا اهل زندگی هست یا نه. میگیم ممکنه، but it's a bridge too far. یعنی انکارش نکردیم، ولی یک چیز جاه طلبانه است. یاد حرف اون در واقع فرمانده بیفتید، روی براونینگ، بوی براونینگ. چیزی که میگه یک لغت دیگه یاد بگیرید، فارماکون. فارماکون لغت فارمسی رو شنیدین، دارو خانه. فارماکون همون داروه. میگه منتها در یونان باستان فارماکون هم به معنی زهر بوده هم به معنی دارو. و میدونه تو طب سنتی هم همینو میگن دیگه، میگن که زهر و دارو یکیه منتها دوزش فرق میکنه. اینجا همینو میخواد بگه، میگه ایدئولوژی هم مثل فارماکونه، بد و خوب نیست، دوزش مهم. یه فکر اگر خیلی دیگه ناسازگار و خیلی سرسخت بشه تو قالب ایدئولوژی های سفت در بیاد، احتمالاً دیگه برای شما جنبه انتباقی نداره، مثل سم میشه. ولی کمترش داروه. ممکنه بگیم چه دارویی؟ آخه دونستن این چیزا به صورت یه بسته بیاد تو ذهن ما برای تعبیر جهان، میگه بر اساس اون سوالات تو جواب بده و بهت تجویز کنه چه کار کنه، چه فایده داره؟ میگه باعث انسجام جامعه میشه. و در واقع بدون شکلگیری این ایدئولوژی، حالا خیلی افراد دیگه، اون آزارگات یک متفکر دوست داشتنیه، حتما کتابهاش رو بخونید، آزارگات، که آزارگات می نویسه، منم یه جوری اسمش چون اول شبیه اسم خودم دوست، آزارگات. آزارگات راجب ایدئولوژی هم همینو میگه، واقعا یه شمشیر دولبه است. کشورها، ملتها، ادیان بر اساس ایدئولوژی شکل گرفتن دیگه. اگه قرار باشه که مثلا من چه جوری زندگی کنم، من چه میدونم، برو راه خودتو پیدا کن. جهان برای چی خلق شده؟ والا نمیدونم. هدف از این قضیه در زندگی چیه؟ نمیدونم. کار اخلاقی چیه؟ نمیدونم. خود دیگه میگه قوام جامعه میپاشه، انسجام میپاشه و سلامت روان افراد خدشه میخوره. پس یه بخشش لازمه. ولی وقتی شدید میشه به عنوان فرایند تحریف واقعیت به منظور اقناع و تأمین مرافع گروهی اندک شکل در میاد. هنوز وارد قسمت‌های هیجان انگیزش نشدیم. اینجا داره میگه ایدئولوژی چیه. و تو اسلاید 19 همینو میگه، میگه ببین کاربرد لغت ایدئولوژی در سالهای 1990-2000 در اوج خودش بود، ولی بعدن کاربرد این لغت کم شد. خب 45 دقیقه گذشت، امیدوارم توی این 45 دقیقه خسته نشده باشید. اینترنت یه مقدار اذیتتون کرد. خود منم طول کشید تا حواسمو خوب جمع کنم. میرسیم حالا به حرف حساب زمگراد. اون پل دور از دسترس. ایدئولوژی چیه؟ با معرفی مقاله شروع کنیم. A psychology of ideology. Unpacking the psychological structure of ideological thinking. Perspectives on psychological science 2022. اینا همه چیزاییه که تو کتاب بهش ارجاع داده. یه دو تا اسلاید بزنیم جلو. اسلاید 23 میشه. اسلاید 23 اگه جلوتون باشه، یه دونه اون بالا نوشته ایدئولوژی، بعد اومده دو تا مستطیل زیرش گذاشته. اسلاید 24 اینو ترجمهش کردم. یه مستطیل میگه بخش آموزه‌ای، یکی میگه بخش ارتباطی. بعد بخش آموزه‌ای خودش دوتا داره، تجویز و توصیف. میگه ایدئولوژی، زمانی به یه فکر میگیم ایدئولوژی که این ایدئولوژی دوتا بازو داشته باشه. یکی یه سری آموزه بهت منتقل کنه که اون آموزه ها چیه؟ در دو حوزه است. آموزه های سفت و سخت منتقل کنه ها، اصلاح کنم، آموزه های سفت و سخت که منتقل کنه، این میشه یک جزئی از ایدئولوژی که این آموزه ها مجموعه است از توصیف و تجویز. مثال، اگر یه سیستمی به شما بیاد بگی که ببین این فعل درسته و دلیلم نداره، به همین دلیل درست، اصلا فکر نکن روش، یعنی یه فکر دوگماتیک درباره تعبیر جهان، پس این میشه تعبیر دوگماتیک آموزه‌ای. و من باید چجوری زندگی کنم؟ شما باید هیچگاه قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته باشی، این میشه تجویزی. اگر اینها سرسخت بودند و انعطاف پذیری شناختی نداشتند، میشه جزء آموزه‌ای ایدئولوژی. پس یه جزء ایدئولوژی تفکر دوگماتیکه. تفکر دوگماتیک تفکری است که با افزایش داده ها، بروز شواهد جدید و تغییر در شرایط محیطی تغییر نمی کند. یعنی شواهد تا دیروز می گفت که مثلا این دلیل مرگ این افراد، باور طرف می گفت مثلا شما رو چش زدن، و بعد شواهد پیدا میشه نه، یه باکتری هست، این توی آبه و شما این رو می نوشی و مریض میشی. اگر طرف از اون داستان آموزه‌ایش دست برداشت، این دیگه ایدئولوژیک نیست. گوه ها، اومدم فکر جدید، محیط جدید، افکار جدید، شرایط جدید، افکار جدید. این میشه تفکر غیر ایدئولوژیک. خب این میشه تفکر دوگماتیک اگر تغییر نکنه. ولی آیا این برای ایدئولوژی کافی است؟ آیا اگر شما سرسختانه معتقدید گوشت نباید خورد و باید گیاه خار بود و هر چقدر هم شواهد رو میکنن که ببین مثلا از این بابت ایراد نداره، یا نمک ایرادش در این حد ایراد نداره، یا اینقدر قند میتونه بخوره، بگی کاری ندارم، هر چی شواهدم بیاد من رو حرف خودم وای میستم، این میشه جزء آموزه‌ای ایدئولوژیک. ولی ایدئولوژی نمیشه به گفته زمگراد و خیلی ها. پس ایدئولوژی یه جزء دوم هم داره، جزء ارتباطی. جزء ارتباطیش اینه، حرف درست رو خودی ها می زنند و غیر خودی ها اشتباه می کنند. باید خودی ها را دوست داشته باشی و از خودی غیر خودی ها دوری کنی. باید جانت را برای خودی ها فدا کنی و تا می تونی غیر خودی ها را نابود کنی. وقتی اومده ایدئولوژی ها رو نگاه کرده، دیده این دوتا شک رو دارند. یک، تفکر دوگماتیک با داده‌های جدید اصلاح نمی‌شود. دو، مرز غیر قابل گذر از خودی و غیر خودی، عشق شدید به خودی و تنفر از غیر خودی. این دوتا هست که ایدئولوژی رو می‌سازه و میگه هر تفکری که دیدین این دو ویژگی رو داشت، یعنی تفکر ایدئولوژیکه و من می‌خوام راجع به اونا بحث کنم. و اون شق دوم کافی نیست. مثلا شما ممکن طرفدار یه تیم فوتبال باشی و بگی همه جانم رو برای این تیم خودم میذارم و طرفدارای تیم مقابل رو تا جا داره میزنم، اصلا حاضر نیستم باهاشون دست بدم یا گفتگو کنم. ولی آیا این آموزه‌ای در جهان هست؟ مثلا جهان چگونه کار میکند هست؟ هدف از زندگی توشه؟ نه. پس اینم ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی باید دوتا رو داشته باشه. خب حالا سوال چی میشه؟ یه عده تفکر دوگماتیک پیدا میکنند و دو، یک انزجار شدید به غیر خودی. و این آدم ها چشونه؟ آیا ما میتونیم اینو حلش کنیم؟ این تلاشی است که او انجام میده. یه جمله قشنگ از گوردون آلپورت هست. میدونی گوردون آلپورت یه کتابی داره The Nature of Prejudice، یعنی ماهیت تعصب. مثلا نژادپرستی ماهیتش چیه؟ گوردون آلپورت اینو میگه، میگه تعصب و پیش‌داوری نامحتمل است. نامحتمل است که تعصب و پیش‌داوری صرفاً نوعی نگرش خاص به یک گروه باشد. احتمالاً انعکاسی از عادت کلی فرد در برخورد با جهان است. دقت فرمودین؟ میگه مثلا چی میشه یکی نژادپرسته؟ چی میشه یکی مثلا زن ستیزه؟ چی میشه یکی مذهبی بنیادگراست؟ میگه ببین اون محتواش مهم نیست، تو بگو چی میشه یه نفر اینقدر سخت به یه چیزی باور پیدا میکنه. این باید بررسی بشه، نبش اون محتوای توش. اینی که چی میشه باور داری ملت خودت، نژاد خودت، جنس خودت، گروه خودت نسبت به بقیه سره و بین شما اونا یه مرز غیر قابل رد هست، خودیا رو خیلی دوست داری و اونا رو خیلی دوست نداری. به عبارت دیگر تمرکز بر ساختاره نه محتوا. اسلاید 21 هستیم. Structure oriented versus content focused. پس این حرفی است که زمگراد میخواد دنبال کنه. چرا بعضی ها این دوتا ویژگی رو پیدا میکنند؟ مثلا شما ممکنه بگی ببین این به شدت به فلسفه مثلا فلان کس علاقه داره. آیا او انسان ایدئولوژیکه؟ میگه نه، برای اینکه کسایی که این فلسفه رو قبول ندارن خیلی باشون دعوا نداره، باشون نمیجنگه و کسایی که هم فکر رو خودش هستن همچین جونش رو براشون نمیده. حالت آره از این خوشم میاد، از اون خیلی مشکل ندارم. پس این ایدئولوژیک نیست. آدمی که داده ها میاد و شواهد علمی جدید چاپ میشه که ببین فکرت غلط بوده، فکر خودش رو اصلاح میکنه، اینم ایدئولوژی نیست. زمگراد در جاهای مختلف کتابش اینو میگه، میگه هسته اصلی ایدئولوژی cognitive rigidity است، سرسختی شناختی، و نقطه مقابلش انعطاف پذیری شناختی است. یه جور مباحث به هم وصل شد نه؟ یادتونه تو پایان تروما یافتن معنا یا ساختن معنا به مقوله انعطاف پذیری ذهن اشاره کردیم. ذهنی که وقتی محیط عوض میشه، شرایط عوض میشه، باورای اونم عوض میشه. در مقابل یه پدیده مرموزی داریم به نام سرسختی شناختی. سرسختی شناختی یعنی داده های بیرون که عوض میشه ذهن من عوض نمیشه، شرایط بیرون که عوض میشه ذهن من عوض نمیشه، من به اون باور قبلی خودم چسبیدم، عوضش نمیکنم. و گفتیم مثل فارماکونه، این یه ارزشی داره، باعث میشه مثلا گروه ها به هم متصل بمونن، عرق خانوادگی، عرق وطنی، طرفداری از آشنایان، سوگیری به نفع کشور خود. مثلا شما یه چیزی تو کشور دیگه میبینی خوبه، زود کشور خودتو خراب نمیکنی بری اونجا، یا تو دین خودت یا تو گروه خودت. یا این اینرسی، این چسبندگی چیه ماهیتش و از کجا میاد؟ پس دوستان یه لغت دیگه یادداشت کنید، cognitive rigidity، سختی شناختی. سختی شناختی یکی از چالشی ترین، بحث انگیز ترین مباحث روان پزشکی. مثلا میگن در اوج سرسختی شناختی شما آدمایی رو داری که مثلا میگن آسپرگره، مثلا میگن اوتیستیکه، مثلا میگن وسواسی جبریه، مرغ یه پا داره، حرف حرف خودشو میزنه، شرایط عوض شده، تو هم رفتار تو عوض کن. نمیشه، من عادت دارم، رفتار جدید نمیخوام. اونایی که عادتهای سمج دارند، عادتهای چسبنده دارند، تناب مشترک همه اینا سرسختی شناختیه. و ایدئولوگ ها هم همینطور، با اون تعریفی که الان براتون گفتم، آموزه های سرسخت دوگماتیک و تعصب عجیب به گروه خودی و دشمنی با غیر خود. خب مثلا دوگمای سخت تعریفش چیه؟ اون آموزه‌های ایدئولوژیک، این که حقایق کاملا درست یا نادرست وجود دارند، اینی که حقیقت محض وجود داره، اینی که صاحبان ایدئولوژی به حقیقت دست یافتند، مرزهای قاطعی بین دستبندی ها وجود دارد. یعنی مثل این که سفید و سیاه هست، مرزها قاطعند. آیا تو کودک، تو مراحل رشدش، اون زمانی که این نورون ها دارن جوانه میدن، شالوده ها فونداسیون این ریخته میشه؟ سوال قشنگی. و بخش دومش مرزبندی هویتی است، نشانه های قوی و با ارزش هویتی، مرزبندی قوی بین خودی و غیر خودی. تو اسلاید 26 گذاشتم چی میشه توی عده پیدا میشه. و حتی جالبه یه چیز دیگه هم به کار برده، توهین به کسی نشه، ما داریم چیز علمی میگیم، استفاده از استعاره های خیشاوندی، کینشیپ، برادر، خواهر، اخوی، رفیق. یعنی مثل این که افرادی که دورورتن همخونتن. چرا اصرار داری همخونت باشه؟ مثلا برادرت نباشه، رفیقت نباشه، اصلا دوستت نباشه، نباید بهش توجه کنی؟ باید بهش حمله کنی؟ میگه تو ساختار ایدئولوژیک آره است دیگه، غیر خودی باید بزنیش. برای همین نشانه های کینشیپ، استعاره های کینشیپ زیاد به کار میره. تو برادر منی، خب اگه برادر نباشم باید هر چیزی مباهه، هر بلایی میتونی سر من بیاری. اگه من یه غریبه محض باشم، یک بیرون گروهی تمام عیار باشم، اونی که میگه نه خیلی با من فرقی نداری، یعنی ایدئولوژی کمه و سرسختی شناختیش پایینه. پس ما داریم به محتوای پیچیده سرسختی شناختی میرسیم. نمیدونم واقعا، ببخشید کلاس نیست من چهره شما رو ببینم، دستا بالا هست نیست، با هم داریم پیش میریم یا نه. من تمام تلاشم رو میکنم مفهوم سرسختی شناختی، مرز قاطع و اینا رو مشخص کنم. اینم بهتون بگم، شما یه سری آدم میبینید اطرافتون، ببین بار ارزشی نداری ما، چون گفتیم فارماکونه، اونم به درد میخوره، اون ایدئولوژیست ریجیدی که معتقد من فقط به برادرام خوبم، برادران دینیم، برادران هموطنم، نمیدونم همخون من، همکیش من و خون بقیه رو میریزم، اونم یه جایی به درد میخوره. آره ما میدونیم، ما گفتیم صفت درست یا درست نه، وسط جنگ اون به درد میخوره دیگه، جونش یه چیز قشنگ پیدا کرده بود. بین سرسختی شناختی و فدا کردن جان خود، یعنی رفتارهای انتحاری، شهادت طلبانه، خود قربانی کردن، همبستگی وجود داره. یعنی اونایی که انعطاف پذیری شناختی زیاد دارن به این راحتی جونشون رو فدای امنشون نمیکنن، شاید هم به همین دلیل که راحت حکومت دستشون نمیفته. یعنی اینو رفته اندازه‌گیری کرده ها، میگم مطالعاتش قشنگه. حالا چی میشه که شما این سرسختی شناختی رو دارید؟ من دیگه به ذهن خودم رسیدم مثالا رو براتون بزنم، یه ذره با هم نگاه کنیم و اینکه سرگرم بشه. این چیه؟ یه فنجونه. کلکسیونم هم دارم نشون میدم. این چیه؟ یه فنجونه. این چیه؟ یه فنجونه. این 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 و این. حالا دیگه نخواستم کل کلکسیون رو نشون بدم. کودک چجوری اینا رو یه جا دستبندی میکنه و کجا هست که میگه ببین این دیگه فنجون نیست، این لیوانه، این استکانه؟ یعنی اون لحظه عبور کجاست؟ مثلا ببین این سبزه، این آبیه، این گرده، این استوانه‌ایه، این یکی فلزیه. یعنی هر کدومشون یه ویژگی دارند ولی بازم اینا رو فنجون میبینه. و کجا اینا به ماگ تبدیل میشن؟ ببخشید این ماگه؟ یا اصلا ماگ آیا به همون فنجونه؟ و استکان کجا مشخص میشه؟ این چیه؟ اگه شما مرزهای قاطع بین اینا رسم میکنی و کلافه میشی که من به این بگم فنجون، میگی بابا این ماگه، فنجون نیست، تفاوت اینا رو بدون، یعنی شما یه خورده سرسختی شناختی داری. ولی یکی تسامح کاره، میگه حالا فرقش چیه دیگه، حالا فنجون نمیده دسته بهش گذاشتن، رنگش عوض شده. این میشه کسی که انعطاف پذیری شناختی داره، این قابل اندازه گیریه و در کودکان یک ساله پیدا میشه. یعنی یه سری کودکان هستن مرزهای قاطع میذارن بین اشیا، یه سری هستن نسبی میبینن. حالا اینم میشه یه جور فنجون ترقه، کاسه هست ولی یه کاسه دست داره، یا اینجوری. مطالعات قشنگی کرده که اینا رو سنجیده. حالا میگیم. یا مطالعات دیگری هست راجع به رنگ. این کجا سبز تموم میشه، آبی شروع میشه. شما یه سری آدم میبینی که کلافه میشن. بابا من دارم میگم این دیگه فنجون نیست، این لیوانه، چرا نمیفهمی؟ و یه دیگه راحت ترانزیت میکنند. اونا سرسختی شناختی دارند، اینا دارند. یا تعریف لغت ها، شما دیدین با بعضی آدم ها بحث میکنی همش گیر اینه. خب شما گفتی ما در جهت عدالت بکوشیم. عدالت چیه؟ عدالت رو تعریف کن. همش از شما تعریف میخواند. بعد میگه خب عدالت یعنی برابری انسان ها. خب برابری یعنی چی؟ از چه نظر میخوای؟ ببین یه سری زمینی میگیرن، یه سری مرزهای برش تیز لازم دارند. و خوشمون بیاد و نیاد این یه پل بیش از حد دور نیست. با دوپامین مسیرهای اصلی مغز و سالهای اول زندگی مرتبطه. زمگراد میخواد بگه آیا وقتی شما کلنجار میری که آقا این کجا تموم میشه، این شروع میشه، آیا ممکنه اینم روی این اثر داشته باشه که شما ناسیونالیست افراطی میشی، فاشیست افراطی میشی، وطن پرست افراطی میشی، سوسیالیست افراطی میشی، یا اینکه اهل تسامح و تساهل، آولش کن، حالا اینم درسته اونم درسته، میتونیم با هم کنار بیاییم و اون ترانزیشن رو نبینیم. سوال اینجاست، بریم ببینیم چه چیزهایی پیدا کرده. خب بذارید چند تا اسلاید بریم جلوش. اسلاید شماره 30. ببین اسم اسلاید چیه؟ Cognitive Flexibility and Religious Disbelief، انعطاف پذیری شناختی و ناباوری دینی. لیور زمگراد نویسندشه، مقاله 2019 هست، Psychological Research. ببین وقتی میگیم Cognitive Flexibility، اینا دیگه مفاهیم بنیادینه، همینیه که مرز اینا رو چجوری رسم میکنی و تستاش تستای قشنگیه، خواهم گفت براتون. فقط یه گریزی به یه چیز دیگه بزنم، میگم من از مسیر زیاد دور میشم، سبکم اینجوریه، ولی فکر میکنم بد نباشه. نویسنده آخرش رو نگاه کنید، تریور رابینز رو عکسش رو در اسلاید 31 میبینید. این تا مدت‌ها رئیس دپارتمان روانشناسی کمبریج بوده. 800 و خورده مقاله داره و دکترای نوروساینسه. یعنی همرشته زمگراده. و میتونیم فرض کنیم قولیه. به خاطر خدمات پزشکیش، خدمات پژوهشیش هم مقام فرمانده امپراتوری بریتانیا CBE دریافت کرده. Commander of British Empire. یعنی کاراش قابل توجه بوده، ولی یه پله اگه بالاتر دریافت میکرد KBE میشد، شوالیه امپراتوری بریتانیا، نایت آف بریتش امپایر. اون موقع بهش میگفتن سر تریور رابینز، ولی الان سر بهش نمیگند. یه پارتنرش هم هست، خانوم باربارا ساهاکین، که یه کتاب قشنگی داره به نام برین بوست، که اینو تو لیست بررسی میذارن. یعنی میخوام بگم که ممکنه شما بگین زمگراد خب حالا شور ورش داشته، سنش کمه، چند تا مقاله در آورده، ولی اون آثر اصلی، آثر آخر تریور رابینز دیگه رئیس دپارتمان روانشناسی کمبریج، 800 خورده مقاله داره، یه وزنه ایه، اونم روی مقالات صحه گذاشته، یعنی کمتر احتمالش هست تقلب کرده باشه یا بگی مثلا دلش خوش بوده خواسته یه نظریه ای رو بپرورونه. این داره چی میگه؟ باز تکرار کنم، ایدئولوژی خوب و بد نیست، فعلا از مقام ارزشی بهش نگاه نمی کنیم. همینطور در مورد مثلا باورهای دینی میاد بررسی که کرده اینه. یک گریزی هم بزنم که الهام گرفته است این کارهاش از خانوم الزا فرانکل برونسویک. اسلاید 33 هستیم، خودش رو وامدار اون می دانه. یه لحظه تأمل در مورد ایشون می ارزه. بشریت بهش بدهکاره، جزء واقعا نگین‌های درخشنده بشری بوده، واقعا افتخار جامعه زنان بوده و چیزی که تأثیر برانگیزه می‌بینید 50 سال عمر کرده. او همسر اگون برونسویگ هم هست، روانشناس مشهور. اینا لهستانی الاصل بودن، یهودی بودن، فرار کردن اومدن آمریکا. ظاهرا تو راه تو اون کشتی که فرار می‌کردن یا چی با همسرش آشنا میشه، ازدواج می‌کنن، میان 1955 شوهرش فشار خون بالا داشته و خودکشی میکنه. متاسفانه. و الزا فرانکل برونسویک بعد از اون دچار افسردگی خیلی شدیدی میشه، فقدان همسرش رو نمیتونه تحمل کنه، 3 سال دست و پنجه نرم میکنه و سال 1958 هم متاسفانه برونسویک هم خودکشی میکنه و جهان زنان یک زن توانمند رو از دست میده. چیزی که تو ذهن او بود این بود که میگفت من از آلمان نازی فرار کردم، این فاشیستا چیه؟ آیا تو بچگی یه جور رشدشون دادن؟ آیا مغزشون با ما متفاوته؟ و مفهومی رو ابداع کرده به نام عدم تحمل به ambiguity. ambiguity میشه ابهام، intolerance to ambiguity. و خیلی مطالعات شبیه همین هاست، بچه های کوچیک رو میشونده و یه ذره اینا رو دستکاری میکرده، میدیده بعضی بچه ها مثلا میگن که خب حالا اینم میشه فنجون باشه، این دستش هم ورداری بازم فنجونه، یا مثلا یه ذره پایینشو باز کنه بالاشو ببنده نمیدونم چی، و بعد دیده بعضی بچه ها کلافه میشن، نه 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 این دیگه فنجون نیست، چرا به این میگی فنجون؟ یعنی مرزها تو ذهنشون خیلی استریکت حذف شده و او باور داشت که این زمینای فاشیسم از ایناست، یعنی این بچه ها آیندهشون اگر جامعه حواسش نباشه فاشیست میشن، نژاد پرست میشن، این آدم های خطرناک میشن که حاضرن برای گروهشون بقیه رو بکشن و در این حال به قول زمگراد جون خودشون هم بدن. اینم هست. خب حالا چه شکلی اون سرسختی شناختی رو میسنجند؟ به طور سنتی یک تست هایی وجود داره که سرسختی شناختی رو اون آجرهای سازندش رو میسنجه. بیاییم چند تا از این تست ها رو با هم مرور کنیم، میارزه، خیلی استفاده میشه، اونایی هم که رشتهشون روانشناسی نیست ایده میاد دستشون که این پلای دور رسی که روانشناسی و روانپزشکی میخواد بزنه چه ریختیه. مثلا یه تستی هست به نام ویسکانسین کارد سورتینگ تست. ویسکانسین کارد سورتینگ تست رو شما در اسلاید 34 میبینید. اونایی که اسلاید جلوشون نیست من یه توضیح میدم. یه کارت یه دایره وسطشه، یه کارت دو تا دایره قرمز وسطشه، یه کارت دیگه هست دو تا ستاره سبز وسطشه، یه کارت دیگه هست 3 تا مربع آبی وسطشه و یه کارت دیگه هست که 4 تا علامت به علاوه یا صلیب زرد وسطشه. پس ببین هم رنگ هست، هم شکل هست، هم تعداد، از 3 ویژگی. بعد اساس این کارت اینه، به بچه، به نوجوان، به فردی که آلزایمر داره، به بزرگسال، به کسی که بیمار روانپزشکی هست، به آدم سالم یاد میدن که این کارت ها رو بیا با هم، مثلا یه کارت میاد جلو شما رو این دسته ها بذار. مثلا یه دونه کارت میاد که اون پایین شما میبینی 2 تا علامت به علاوه قرمز رنگه. خب اگه من اینو روی قرمزا بذارم یه جوره، روی به علاوه ها بذارم یه جوره، روی دوتایی ها بذارم یه جوره. پس میتونم بر اساس رنگ، شکل و تعداد اشکال توش اینا رو دسته بندی کنم. شروع میکنن این کارو کردن، هی کارت میاد میذاره، تون تون میذاره، تون تون میذاره، هی همون جلو چراغ روشن میشه، آفرین 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 آفرین. مثلا قانونش چیه؟ قانونش اینه بر اساس تعداده. بعد مثلا 10 تا که گذاشت یه دفعه قانون رو عوض میکنن، دیگه الان بر اساس تعداد نیست، این دفعه بر اساس رنگه. خب چه اتفاقی میفته؟ اونی که سرسختی شناختی داره کلافه میشه، هی باز بر اساس تعداد طبقه بندی میکنه، طول میکشه تا بگیره، ببین جاده پیچیده تو هم باید بپیچی، تا دیروز بر اساس، دیروز که نیست تو همون چند لحظه پیشه، تا چند لحظه پیش بر اساس تعداد بود، حالا بر اساس رنگه. یه عده سری عوض میکنن، یه عده طول میکشه، یه عده اصلا هنگ میکنه، هی اشتباه میکنند، یه عده راحت شیفت میکنند. اونی که راحت شیفت میکنه میگن انعطاف پذیری شناختی داره، اونی که گیر میکنه میگن سختی شناختی. حالا این سختیه آیا میتونه پیش بینی کنه که بعداً شما ایدئولوژیک تر بشی؟ چون تو ایدئولوژی هم سختی شناختی هست دیگه. شواهد علمی میاد حرف خودتو میزنی. مملکت عوض شده حرف خودتو میزنی. دنیا عوض شده حرف خودتو میزنی. آیا این به اون وصل میشه؟ آیا این پل حاصله داره؟ بریم جلو ببینیم چی پیدا شده. پس این یکی شد ویسکانسین کارت سورتینگ تست. اینا واکنشیه، یعنی بیرون عوض میشه، میخوام ببینم شما هم عوض میشی یا نه. یه تست دیگه هست که از اون زیاد استفاده میشه، RAT Remote Association Test. Remote Association Test باید منطقش رو درک کنید، چیز قشنگیه. ببخشید فرصت نکردم یه فارسیشو براتون بذارم. و ولی فکر میکنم با انگلیسی خیلی عادی هم بتونید جواب بدید. انگلیسی نمیخواد، انعطاف پذیری شناختی میخواد. یه لغت به شما میگن من، مرد، گلو، چسب، ستار، ستاره. اینا رو میزن جلو شما، میگن حالا یه لغت بگو که با هر ستای اینا چفت و جور بشه. جواب سوپر، سوپرمن، سوپر گلو، سوپر ستار. یه ده این فکر راحت به ذهنشون نمیرسه. چرا نمیرسه؟ برای اینکه تو دستبندی ها شکل گیر میکنن. مثلا من به معنی مرد، مثلا بگم زن، خب موقع گلو چی میشه؟ با اون نمیخوره. یعنی باید کتگوریات لق باشه. بعضی کتگوریا بر اساس ظاهره، بعضی کتگوریا معنویه، بعضی کتگوریا خیالیه، مثلا سوپرمن، سوپر گلو، سوپر ستار. یعنی ذهنت باید یه جوری مرساش خیلی انعطاف پذیر باشه تا سریع این لغت رو پیدا کنی. یکی دیگه داست، سیریال، فش، و جواب میتونه بول باشه، کاسه، فش بول، سیریال بول، داست بول. داست بول میدونید چه؟ این حالت خیلی مثل طوفان شن که میشه. یکیش خوراکیه، یکیش حیوونه، یعنی یه چیزی پیدا کرد. پس اونایی که میتونن سریعتر لغتی رو پیدا کنن که به اون ستا وصله، میگن سرسختی شناختیشون کمتره. باز یه تست ساده تر، این یکی خیلی ساده تره، به نام تست AUT معروفه، Alternative Uses Test. Alternative Uses Test چیه؟ اسلاید 37 اینو داریم. یه آجر میاد بالا، میگن تو یه دقیقه کاربردهای آجر رو بگو. شما میگی مثلا ساختمون سازی، همین. یعنی دیگه خیلی ریجیدی، یعنی آجر به نظرت هیچ کاربرد دیگه ای نداری؟ میگه آجر خب برای ساختمون سازیه دیگه. یا مثلا همین فنجون کاربردش چیه؟ خب توش چای میخورن دیگه، باش میشه چیکار کرد؟ با آجره میشه جلو در بذاری در بسته نشه، آره. میتونی تو ترازو به جای وزنه استفاده کنی، آره. میتونی داغش کنی به جای اتو استفاده کنی، آره. میتونی مثلا بزنی تو سر یه نفر، آره. تو یه دقیقه هرچی بیشتر کاربرد به ذهنت برسه با این چیکار میتونی بکنی؟ نمیدونم، یه سوسک داره میره، میچرخونی سوسک رو میگیری میذاری زیرش، نمیدونم پولتو زیرش قایم میکنی، نمیدونم داغش میکنی میذاری سر گوشت. بالاخره این کاربردها هستی. اونایی که کاربرد بیشتر میگن انعطاف پذیری شناختی بیشتری دارند. اونی که کم میگه چرا نمیتونه بگه؟ برای اینکه توی اون مرزها گیر کرده. مرز این چی براش زنده میکنه؟ نوشیدن و چایی و حالا قهوه یا چیز دیگه. به غیر نوشیدن نمیتونه، مرزش اینقدر محکمه نمیتونه چیز دیگه پیدا کنه. ولی یکی ممکنه از این به عنوان حتی کوبیدن اشیا استفاده کنه، به عنوان چکش استفاده میکنم، توش نمیدونم پولامو نگر میدارم، جامه دادش میکنم. بالاخره اینا کاربرداییه که در اصل براش ساخته نشده، ولی من ببینی خلاقیت و اینا هست. یا یه پیپر کلیپس، یه دونه کلیپس چه کاربردهایی داره. پس ما میبینیم در انعطاف پذیری این تستا وجود داره. در اسلاید 38 دوتاشو گذاشتم. حالا حرف حساب این چیه؟ چیزایی که متوجه شده، مثلا اومده دیده آدمهای ایدئولوژیست، ایدئولوگ، اونایی که اون تعریف ایدئولوژی رو دارن، باورهای سرسخت دارن، دوگماتیسمن، نجات پرستن، صرف نظر از اینی که چپ باشن یا راست، توی تست هایی مثل AUT، RAT و ویسکانسین نمرات پایین تر میارند. این رو شما در اسلاید 39 میبینید. پس اون آدم های ایدئولوژیست، ایدئولوگ، به قول معروف مکتبی، حالا شاید اینجوری بگیم، حالا میگم بار ارزشی نداره ها، نمیگیم خوبن یا بدن، داریم سبک فکرشون رو میگیم. مثلا فرض کن یک کمونیست دو آتشه، یک عضو حزب نازی، یک فعال اکتیویست محیط زیست که مثلا اصرار داره پمپ بنزینا باید بسته شه، یا یک ویگان جدی که میگه تحت هیچ شرایطی نمیذارم گوشت بخورن و اینجا یکی گوشت بخوره از خونه میندازمش بیرون. یعنی اون دوگانه زمگراد رو داشته باشه. روی این تست‌ها دیدن نمرات کمتری میگیرن. پس آیا ممکنه سرسختی شناختی از همون سالای اول دوم کودکی پیدا بشه و سرایت کنه به سالهای بعد. ممکنه. بریم اسلاید شماره 43. اون راجع به ایدئولوژیستای چپ و راست بود. برگردیم به اون مقاله مذهبیون، اون چطوره؟ دیده بود اونهایی که مذهبی نیستند، non-religious، توی ویسکانسین RAT و IUT نمراتشون بالاتره، در مقابل اونایی که مذهبیون هستند، به ویژه مذهبیونی که مناسک رو اجرا میکنند، نمراتشون توی این حوزه ها پایین تره، یعنی سخت زری به سختی شناختیشون بیشتره. بازم میگم فارماکونه ها، یعنی شما یه جای خواهید دید اینا به درد میخورند و اصلا یه بحث اگزیستانسیال مطرح میشه، اون سرسختی که خیلی ایدئولوژیستی به مسائل نگاه میکنه، اصطلاحا مثلا بگیم داعشیه، اونم کاربردهای خودش رو داره تو جامعه بشری. چون ما اگه یادتون باشه از مبحث پایان تروما گفتیم هیچ صفتی به خودی خود مثبت یا منفی نیست، جاش مهمه. چیز جالب دیگه ای که تو این پیدا کرده بود این بود، اسلاید بعدی 44، میگفت خب ببین یه سری آدم داریم که باورمند مذهبی هن، یه سری نیستند، باز یه سری داریم تو محیط مذهبی رشد کردن و ناباور شدن، یه سری داریم که تو محیط غیر مذهبی رشد کردن و باورمند شدند، پس چهار دسته میشند. و جوری که این استخراج کرده بود، اونی که در محیط غیر مذهبی رشد کرده و مذهبی شده، اون کمترین انعطاف پذیری رو تو سه آزمون به خصوص آزمون AUT نشون میده. یعنی شما محیطت مذهبی نبوده ولی ناگهان مذهبی شدی، احتمالاً سرسختی شناختی خیلی بالاتر داشتی. دوستان دوباره به این کتاب نگاه کنید، A Bridge Too Far. ببین این داره یه پل خیلی دور رو هدف میگیری. آخه آزمونی که شما بتونی کاربردهای فنجون یا آجر رو بگی چه ربطی به این داره که خانوادت مثلا مذهبی نیستن بعد شما ناگهان مذهبی شدی؟ آیا اینا خطاهای پژوهشیه؟ نمیدونم، ذهن من درگیره. چون یه چیزی هم بهتون بگم، اینجور چیزا خیلی سوکسه داره به قول معروف. اوه چی کشف کردی؟ کشف کردی آزمون ویسکانسین ارتباط داره به اینی که شما بنیادگرا میشی یا نه؟ یعنی اینکه شما مثلا آزمون RAT اینو سارنوف مدنیک کشف کرده بود، بعدن ارتباط پیدا میکنه به اینی که شما دوست داری عضو حزب کمونیست بشی یا نه. ولی جالبش اینه که ببین این نیست که مذهبیه یا غیر مذهبیه، ایدئولوژی مهمه. چون ببین حزب کمونیست هم باورش اینه که خب غیر مذهبیه، ولی اگر اون شرایط ایدئولوژی رو تأمین بکنه، به اصطلاح اون ویژگی ها توش وجود داشته باشه، باز همین قوانین رو خواهد داشت. اینجاست که یه جمله ای هم از آدام فلیپس میگه، روانکاو و رواندرمانگر مشهور، conversion یعنی شما از ناباوری به باوری بیای، tends to be a cure for skepticism، یک درمانی است برای شکاکیت. میگه تو conversion یعنی شما ناباوری، حالا ناباور به هر ایدئولوژی، ناباور به خدا، ناباور به مارکسیسم، ناباور به جنبش محیط زیست، نمیدونم برابری جنسیتی، برابری نژادها، a narrowing of the mind that frees the mind. ببین جمله خیلی قشنگه. بعضی آدم‌ها شاهکار می‌زنند. A narrowing of the mind that frees the mind. Free به معنی آزاد کردن. نوعی بستن فکر، تنگ کردن فکر برای آزادی فکر. یعنی چی؟ یعنی من بیام دید خودم رو تنگ بکنم که جهان رو آزادانه ببینم، این که با آزادی در منافاته. میگه نه، چرا؟ بهش فکر کنید. شما فکر خودت رو، دید خودت رو محدود میکنی که به آزادی برسی. دست وردار دیگه، مکری ساعت 10:15 چهارشنبه ما رو گرفتی، ولی به نوعی درسته. چون وقتی دید خودت رو میبندی و به ایدئولوژی متوسل میشی، خیلی از استرابات کم میشه، خیلی از پرش فکرت کم میشه، بلا تکلیفیت کم میشه و به نوعی حس میکنی از فشار جهان رها شدم. آه، از اون نظر. و برای همینه خیلی از افراد میگن بعد از اینکه به این ایدئولوژی گرویدم یه دفعه حس کردم چقدر آزاد شدم. و برای همینه میبینی آزادی دو جور میتونه معنی داشته باشه. آزادم هر جور دوست دارم فکر کنم که ضریب استرابت میره بالا، باید انعطاف پذیری شناختیت بالا باشه. از اون طرف ضریب انعطاف پذیری شناختیم کمه، پس اگه فکر خودم رو با ایدئولوژی محدود کنم احساس میکنم فکرم آزاد شد، آخیش دیگه دغدغه ندارم، همش توی حالت بلا تکلیفیم، در حالت سرگشتگیم. برای همینه که میبینی ایدئولوژی برای یه عده معجزه میکنه. اصلا این نیست که آه رفتی ذهن خودتو تنگ کردی، گیره یه سری تنگ نظری ها و فکرهای یه بودی افتادی. اینو باید در نظر بگیرید. میگم داریم کتاب اینو بحث میکنیم. خب پس دیدیم یافته از مگرات این شکلی بود و چند تا چیز پیدا کرده بود. ایدئولوگ ها، حالا میخواد ایدئولوگ مذهبی باشه، ایدئولوگ غیر مذهبی باشه، وقتی به اون ویژگی میرسن که دوگماتیست دارن و از اون طرف مثلا سمجگونه معتقدن و خودی غیر خودی تعریف میکنن، تست های پایه شناختیشون هم اون تفاوت رو نشون میده. اما آیا این پلی بیش از حد دور نیست؟ تو ذهنمون باشه، چون خیلی از این چیزا بعدن تهش در میاد که بابا خطا بوده یا ذوق زدگی بوده. وقتی یه چیزی پیدا میکنه او چقدر ذوق زده. بذارین، وقت محدوده و امشب میخوام اینو تمومش کنم، پس تونتر برم جلو. یک اسلاید 40 و 41 رو هم بد نیست بگم. میگه چجوری ایدئولوگ ها رو میسنجند، مثلا چه شکلی میگن که آقا شما از کجا فهمیدی این ایدئولوژیسته، ایدئولوژی قوی داره. یکی از بهترین آزمون ها آزمونی است به نام Dynamic Identity Fusion Index DIFI. DIFI این شکلیه. اسلاید 40 شما میبینید، اسلاید 41 هم میبینید. مثلا اسلاید 41 یه پرچم آمریکا نشون داده، میگه ایالات متحده آمریکا، حکومت آمریکا. بعد یه دونه من میذارن اونجا. چقدر فکر میکنی با این منطبقی؟ اگه اون دایره خودتو ببری کامل توی اون پرچم، یعنی ببین من به همه چی آمریکا پایبندم، به حکومتش، به گرایشاتش، به سبک زندگیش، به ایدئولوژیش و غیره. اگه کامل بیرون بذاری یعنی من دشمن تمام آمریکام و هیچ اشتراکاتی باش ندارم. یه دم روش میذارن، مثل اینایی که میگن خب ما بعضی جنبه‌هاشو قبول داریم، مثلا علمش پیشرفت کرده، دانشگاهش خوبه، ولی سبک زندگیش، اخلاقیاتش، نمیدونم بعضی آزادی‌های فردیشو قبول نداریم. اینی که شما این دیسک رو چقدر اینور اونور میبری نشون دادن یکی از راحت ترین روش ها برای سنجشی که شما چقدر به اون سیستم پایبندی. برای همین میتونیم ما همه اینا رو بذاریم، حکومت های مختلف رو بذاریم، ادیان مختلف رو بذاریم، نظام های فکری مختلف رو بذاریم، بگیم دیسک تو حرکت بده. مثلا میگه نه ببین من با مثلا ایدئولوژی فرض کن فاشیسم این قسمتشو قبول دارم که باید قاطع بود این قسمتش، ولی بقیهشو قبول ندارم. این که دیسک شما می... پس یه عدد قابل اندازه‌گیری به شما میده و شما میتونی مشخص کنی که فرد چقدر ایدئولوژیست هست یا نه. اگه کامل رفتی تو دلش یعنی 100% تمام عیار اون رو قبول دارن. اسلاید 46 هستیم. نیکولاس وید یه کتاب داره، یه دقیقه راجبش صحبت کنم چون به نظر من کتاب جالبیه. The Origin of Politics: How Evolution and Ideology Shape the Fate of Nations. باز نمیدونم عزیزان پل بیش از حد دوره یا نه. اینا حرف حسابشون اینه، میگه ببین ما یک ذاتی داریم مثل همین سختی شناختی، همه ی آدم ها نمیتونن با همه ی ایدئولوژی ها کنار بیاند، پس این که زور بزنی همه رو وارد یه قالب فکری بکنی چون با طبیعت افراد منافات داره، یه عده ناراضی میشن و ضد حمله شون شکل میگیره. واضحه؟ یعنی شما نمیتونی همه مردم رو لیبرال کنی. یا در سیستم فاشیستی همیشه یه عده هستن به دلیل نداشتن اون سرسختی‌های بنیادین نورونی با اون ساز نمیرقصن، راحت نیستن و اذیت میشن و میفتن بیرون. مثل داستان مسطح کردن کره بر روی سطح. نقشه کره رو نمیتونی شما رو سطح مسطحش کنی، همیشه یه جاش میزنه بیرون. حالا اینم میذارم تو دستور کار، اگر کتاب خوبی بود این رو هم براتون بررسی میکنم. و اینا یه جور تکاملی نگاه میکنم، میگم ببین مثلا شما اینی که از یه چیزی چندشت میشه و دوست داری خودی غیر خودی بکنی، این تو آجرهای سازنده بعضیا پررنگه. یعنی بعضیا هر کاریشون بکنی، جون به جونشون هم بکنی، نمیتونه با یه نفر خیلی نزدیک بشه. پس یه ایدئولوژی در واقع محافظه کار شالودش یا سوگیری یا بنیادش رو داره و هر چقدر جامعه رو به سمت آموزش درست ببری، آزادی اطلاعات ببری، اینا همیشه ایدئولوژی های مختلف تو افراد شکل میگیره. تو اسلاید ها میخواییم ادامه بدیم. دوستان میترسم خسته شین، نمیدونم، بذاری چند تا اسلاید برم جلو. مبحث یه ذره سخته، ببخشید، کتابش هم سخت بود، تقصیر من نیست، یه جور بار گناه رو از خودم دور کنم. بریم اسلاید 61. اسلاید 61 به اون قسمت دوباره برمیگردم سر فرصت. اسلاید 61 یه مقاله هست، زمگرات نوشته و باز میبینی تریور رابینز، همون مسئول دپارتمان روانشناسی. اینا ریفرنس هایی که منابعی که کتابش استناد کرده، من رفتم درش آوردم. Cognitive inflexibility predicts extremist attitudes. انعطاف ناپذیری شناختی پیش بینی می کند در واقع نگرش های افراطی سیاسی رو. حالا روشم دقت کنی، من یه دونه قطار تراموا عکس گذاشتم. این تو خود مقاله نیست، این ابداع خودم، اینو پیداش کردم. چون یکی از تستاش اینه. شما اون مسئله ترالی یادته؟ آزمون ترالی در اخلاق، میگن که یه قطار، یه ترالی از این قطارها، ترامواها را افتاده، یه نفر اون جلوه یا پنج نفر اون جلوه. اگه شما این اهرمو بچرخونی این میره این ور، یه نفر دیگه هست، به جای پنج نفر یه نفر کشته میشن. آیا حاضری اهرمو بکشی یا نه؟ این دیگهش میگن ترالی پرابلم، خیلی معروفه دیگه، مشکل کامیون یا مشکل تراموا دیگه، از اون چیزای خیلی پایه روانشناسی اخلاقیات. منتها این سوالو اینجوری مطرح کرده، به جای اینکه بگه یه ترالی یه تراموا داره میره جلو، پنج نفر اون جلو هن، یه نفر اون وره، آیا عوض میکنی پنج نفر اون نجات بدی یکی رو بکشی؟ میگه پنج نفر اون جلو هند و اون پنج نفر همکیش شمان، هموطن شمان، همحزبی شمان، آیا حاضری خودتو بندازی جلو تراموا، جان خودتو فدا کنی اون پنج نفر اون نجات بدی؟ اونایی که به این مثبت رأی میدند، بیایم ازشون این تست های شناختی که چند دقیقه پیش گفتیم و بسنجیم. کدوم بود؟ کاربرد متفاوت اشیا، آزمون ویسکانسین، اون RAT Remote Association Test. خب جواباشو تو اسلایدهای بعد میبینی. هر چقدر طرف حاضر باشه برای گروهش بمیره، دیدن تو آزمون های ویسکانسین و RAT نمرات کمتری میگیره. مکری رو سرزنش نکنید که همش تکراری بگی، میترسم سوء تفاهم بشه. باز دوباره اینو امضا کن. A bridge too far. ببین یعنی تو میخوای بگی اون آدمایی که جانشون رو برای وطنشون میدن، نمرات RIT و ویسکانسینشون پایین‌تره، که حکایت از cognitive rigidity داره؟ ادعای از مگراده. باید نقدش کنیم. ولی این میخواد بگه ببین انسان‌ها تفاوت‌های بنیادین دارن که این تفاوت‌ها منجر به رفتارهای ایدئولوژیک میشه. برای همین همه رو نمیتونی وادار کنی جانشون رو برای وطنشون، برای ایدئولوژیشون، برای گروهشون بدن. باید اون زمینه شناختی خاص تو افراد باشه. و میدونم بعضیاتون خواهی گفت آره بابا خیلی داره شلوغش میکنه، این ذوق زده شده، یه چیزی کشف کرده، داره تونتون چاپ میکنه. ولی در اسلاید 63 و 64 اون تحلیل آماریش رو نشون میده. RAT و نمره ویسکانسین یه همبستگی معکوسی داره، یعنی هر چقدر نمراتتون بالاتر باشه، با تمایل برای جنگیدن برای گروه خود و تمایل برای مردن برای گروه خود. و باز تو آزمون 64 همین رو میبینید. تو 66 نوشته What I discovered is that individuals prone to self-sacrifice. یه جورم خیلی حق به جانب میگه، لغت آی رو به کار میبره. آنچه من کشف کردم در مورد انسانهایی که حاضرند خود را قربانی کنند، more willing to die for their group، میل دارند که برای گروهشان بمیرند. حالا این گروه لزوماً وطن نیست، ممکنه یک فرقه باشه، دسته مافیایی باشه. Are more cognitively rigid on tests of reactive and generative flexibility. در آزمون‌های انعطاف پذیری شناختی در واقع سرسخت‌تر هستند و نمرات کمتری می‌گیرند. آیا او به یک کشف رسیده؟ چون اگه همچین چیزی کشف کردی یکی از یافته‌های مهم نوروساینس دیگه. چون بعداً میتونی بگی که اون سرسختی شناختی اون سه تا آزمون از کجا میاد که راجب اونم کار کرده. یعنی که میتونه تمام اینها بلونی باشه به قول خارجی. بلونی. حرف مفته. بریم جلو. اسلاید 67 میرسیم. دوپامین کاگنیتیو فلکسیبیلیتی. اینجا دیگه حالا از اون وجه نوروساینسی خودش هم داره استفاده میکنه. میدونیم ما حدود 80 میلیارد نورون در مغز داریم، ولی حدود 500,000 اونها نورون‌های اصلی دوپامینرژیکند و دو جا این نورون‌ها خیلی پرکارند. لوب پیشانی پرفرونتال و دیگری در استریاتوم. چیزی که او متوجه شده اینه اگر دوپامینه لوب فرونتال شما بالا باشد و در استریاتوم پایین باشد، آنگونه که در اسلاید 69 میبینید، سرسختی شناختیتون کم میشه و انعطاف پذیریتون میره بالا. یعنی ببین یه پل داره به یه پل دیگه میزنه. البته این پل خیلی دور نیست. اینو نوروساینتیست ها از خیلی وقت پیش میدونستن. تو مدل‌های حیوانی، مدل‌های انسانی خیلی رو این کار کردن. اگر دوپامین در لوب پیشانی شما پرفرونتال بالا باشه و در استریاتوم شما پایین باشه، شما آدمی هستی که سرسختی شناختید کمتره و تو اون آزمونایی که نام بردم، حالا اون آزمونا مش نمونه خرواره است و یه جای دیگه 60 آزمون در آورده که میگه این سه تا آزموناییه که بیشتر استفاده شده، ولی ما انواع آزمونا رو داریم، برج لندن داریم، برج هانوی داریم، نمیدونم گونوگو تست داریم، اینا هست، ولی این سه تا از همه شسته رفته تره و راحت تر توش در آوردن. اگر دوپامین پریفرونتال شما بالا باشه، استریاتوم شما پایین باشه، سرسختی شناختی شما کمتره و تو اون آزمونا نمره بهتر خواهی داشت. و این دوتا دوپامین این دو ناحیه به چی وصله؟ یکیش به آنزیمی به نام COMT کاتکول او متیل ترانسفراز. اگر کاتکول او متیل ترانسفراز شما خیلی فعال باشه، دوپامین رو سریع متابولیزه میکنه و دوپامین شما کم میشه. حالا دو تا خستتون نکنم، دو تا ژن داره، یکی دو تا ژن هست که یکیش به صورت والین والین در میاد، یکیش به صورت متیونین متیونین در میاد، یه حالت مخلوط هم داره که والین متیونین هست. اونایی که در واقع آللشون دو تا والین داره، دوپامینشون خیلی کم میشه، و اونایی که دو تا متیونین داره، تو اسلاید 71 میبینیم، دوپامینشون زیاد میشه چون آنزیم به ترتیب پرکار و کمکار میشه. حالا با مباحث نوروساینسی خستتون نکنم، ولی چیزی که این در آورده اینه که اگر شما اون ژن‌ها رو داری و دوپامینت به طرز مربوطه اثر میکنه، تو آزمون ویسکانسین و RAT هم تفاوت خواهی داشت. پس بیایم تا اسلاید 74، اون چند تا اسلاید رو برای خودتون نگاه کنید. یعنی این داره میگه متابولیزم دوپامین باعث میشه که شما سرسختی شناختید کم یا زیاد بشه، سرسختی شناختید باعث میشه شما ایدئولوژیست بشید یا نه، ایدئولوگ بشی یا نه، و در واقع ریشه اونهایی که افراطی ان با اونایی که مسامحه کارن، اونایی که لیبرال ان، اونایی که سختگیر محافظه کارند، میتونه از دوپامین مغز شروع بشه و بره بالا. دیگه چه آزمونایی رو سنجیدن؟ میریم آزمون اسلاید 75. عکساش قشنگه اگه ببینید. یه سری عکسایی هست که این عکس‌ها دو جوره دیده میشه. مثلا در اسلاید 75 شما اسب فوک دریایی رو میبینید. یه تصویره که نگاش کنی یه لحظه اسم می‌کنی این یه اسبه. بعد یه لحظه اسکو نه یه فوکه اگه جلوتونه نگاه کنید. یا معروف ترینش اون اردک و خرگوشه. یه لحظه نگاش میکنیم که این اردکه نه خرگوشه، نه دوباره اردک شد، نه دوباره خرگوش شد. یعنی تون تون این تصویر عوض میشه. یا دو تا معروف دیگه هست، یکی اون پیرزن و زن جوان، که یه زن جوانی هست که آیا از پشت داری نگاش میکنی، اینجاشو نگاه میکنی، یا یه پیرزنی که از نیمرخ نگاه میکنی. یا اون جام روبین که یه لحظه به صورت یک جام به نظر میرسه، یه لحظه به صورت دو تا چهره که جلوی همند. اینا تصاویری هن که آلترنیت میکنند. حالا نکتش چیه؟ نکتش اینه، در مقاله نشون داده شده بود که اگر شما تون تون این تصاویر برای شما آلترنیت میکنند، شما انعطاف پذیری شناختی بیشتری داری، یعنی گیر نمیکنی اون تو. ولی اونی که سرسختی شناختی داره، اون میگه ببین من همش دارم خرگوش میبینم، بعد خیلی زور میزنه، من نمیدونم شما میگی اینجا یه دونه اردکه، اردکه کو. یکی دیگه میبینه به هر دوش راحت میبینم، میره اونور میاد اینور. میشه فحت زد که حد زد که آره این تا حدی با انعطاف‌پذیری شناختی میخوره دیگه. و باز از مگراد ادعا میکنه اونایی که این تصاویر راحت تر براشون اینور اونور میره کمتر ایدئولوژیست میشن. نه بعضی موقع اینکه خدا این چیزاش درست باشه، چون آسوق خیلی از سوالات رو میده که چرا مثلا با یه ایدئولوگ هرچی بحث میکنی نمیتونی مجابش کنی. خب بگو ها این جام رو نمیتونه به صورت دوتا چهره ببینه، وقتی اونو نمیبینه این سیستم شناختش اینجوری فونداسیون ریخته و تا اون بالا که رفته دیگه نمیتونم نظام حکومتی یا نظام اجرایی غیر از اونی که هست رو تجسم کنه. یا مقاله دیگری، آنابل بلیک، Divergent Thinking Influences the Perception of Ambiguous Visual Illusions. این دوتا ایلوژن دیگر رو مطرح کرده. یکی از این ایلوژن ها اون خانومیه که دور خودش میچرخه. نمیدونم دیدید، یه تصویر یه خانومیه که مجسمه ماننده و اینجوری میچرخه، بعد که شما یه لحظه نگاش میکنیم میگه نه اینوری میچرخه. یا اون مکعب نکر که یه لحظه اسم میکنی اینوریه، بعد یه لحظه اسم میکنی اینوریه. باز نشون داده که هرچقدر اینها در یک دقیقه تون تون عوض بشن، داره به چپ میره، نه به راست میره، به چپ میره، به راست میره، این افراد باز نمرات بالاتری تو آزمون AUT میارند. آزمون AUT کدوم بود؟ اون آزمون استفاده های جایگزین از اشیا که گفتیم ارتباط داره با باورهای ایدئولوژیست، حتی مذهبی بودن یا غیر مذهبی بودن آدم. اینجا از مگراد یه ادعای دیگه میکنه، تو اسلاید 83 اسمشو گذاشتم پولیپتیکال. این لغت هم بنویسید، ولی بعید میدونم این لغتش بگیره، خواسته یه لغت بسازه. پولیپتیکال از پولیتیکس سیاست و اپتیکال میاد، یعنی میخواد بگه که ببین سیاست حتی با طرز دیدن اشیا فرق میکنه. یعنی یک نفر که ایدئولوژیست افراطیه وقتی داره اون عروسکی که داره میچرخه رو ببینه، کمتر میبینه که چپ راست بشه، تو یه جهت میبینه. به عبارت دیگر ادراکات پایه ما تا اون بالا اثر میذارند و سیستم فکری ما رو بنیانگذاری میکنند. یک ساعت و نیم تقریبا باهاتون حرف زدم. چقدر این حرفا رو باور کرد؟ آیا گزینه‌های دیگه‌ای هم هست؟ آیا جور دیگه میشه این یافته‌ها رو تعبیر کرد؟ یه حالت سادهش اینه که خب خطای آزمایشگاهیه، یه بار دیگه امتحان کن، چند جای دیگه امتحان کن، حجم نمونه تو عوض کن، ببین بازم اینا رو به دست میاری. یعنی چی؟ یعنی اینکه کودک که شکل میگیره مرزبندی دسته‌ها براش ریجید میشه، وقتی داره اشیا رو نگاه میکنه این میبینه این ارتباط داره ها، که مثلا این اردک خرگوش تونتون عوض میشه، چون نشون میده مرزهاش مبهمه، راحت این ور اون ور میره، اونی که مرزهاش سفید و سیاهه به این راحتی این ور اون ور نمیره. و بعد تو میخوای بگی بعدن این میره جز احساب افراطی، ولی اون یکی میاد حالت لیبرال میگیره. لیبرال به معنی میگم سرمایه‌داری لیبرال نیست، یعنی آدمی که به دیدگاه ها اوپن مایندده، خیلی تعصب رو افکارش نداره، اینی که به صورت امروزه به کار میرن ولش کن بابا فلانی خیلی لیبراله، اهل سازگاری و مسامحه است و به این راحتی خودی غیر خودی نمیبینه و حالا خیلی مرزها براش ریجید نیست. آیا همچین چیزی میشه؟ من حتی یه فرض دیگه دارم خودم که میتونه این یافته ها رو توضیح بده. یه فصل مونده به آخر، زمگراد یه خورده عقب نشینی میکنه، میگه ببین آره اون شالوده های شناختی ما که تا حدی به ژنتیک ما، به دوپامین مغز ما، به نمودهای شناختی ما در سال اول کودکی مرتبطه، با عواملی که اینجا هستم مرتبطه. اسلاید 84. با چه چیزهایی؟ استرس، ترد، کمبود منابع و ناترازی، بی اهمیتی، برجسته شدن مقوله فنا و مرگ. اینا یعنی چی؟ بذار من نظر خودم رو اینجا یه بخشیشو بگم. یادتونه من قبلا این دیدگاه مطرح کردم، وقتی شما ترد میشی، از گروهت بیرون میفتی، دیدگاه های ایدئولوژیست افراطی پیدا میکنی. بارها به این اشاره کردم. بیا اینجوری فکر کنیم، این ربطی به سبک شناختیت نداره، به تردت ربط داره. حالا ترد چرا؟ اینم باز نشون داده شده تو یه سری مقالات. آدمایی که سرسختی شناختی دارن خیلی محبوب جمع نیستند. اصطلاحاً ضد حالند. با همه هی چالش میکنند. با همه جر و بحث میکنند. به قول معروف آقا گیر نده، ول کن دیگه. چرا انقدر چسبیدی به این مسئله؟ این حالت‌ها رو دارند. آیا ممکنه اصلا اینجوری باشه که شما میری یه جا میخوای پارتنر پیدا کنی، رفتی سر دیت، بعد اونجا شروع کردی با طرف جر و بحث کردن که نمیدونم نه این فرق این غذا با اون اینه، این رستوران با اون اینه، با اون با این به درد نمیخوره، تردش کردن. یا تو بازی دیدن این همش داره راجع به قوانین، نه این قبول نیست، اینجوری نمیتونی، حالا اشکال نداره دیگه، حالا یه ذره هم خودمونیه دیگه، آسون بگیر دیگه، اینقدر سخت نباش. باعث شده ترد بشه و وقتی ترد شد دفاعی ایدئولوژیست بشه، سرسختانه به ایدئولوژی به صورت افراطی باورمند بشه. این میتونه یه راه باشه دیگه. زمگراد اینو نسنجیده، یعنی باید این رو لحاظ میکرد که شاید اونی که رو آرایتی خوب عمل نمیکنه، رو ویسکانسین خوب عمل نمیکنه، طبیعیه که تو مدرسه هم خیلی بچه‌ها مهمونی دعوتش نمیکنن، میگن ضد حاله، و بعد کم کم احساس ترد شدن میکنه، احساس اینکه من اهمیت ندارم، به بحث هفته قبل ماترینگ، و بعد این باعث میشه خشم توش بجوشه و به گروه های غیر خودی عصبانی بشه. خب این باشه نیازی نیست شناختش رو اصلاح کنی، فقط باید بهش مهارت های یاد بدی که از زمان تو چه همین کارا رو نکن، اینجوری باعث میشه ترد بشی. وقتی هم ترد شدی خودت اذیت میشی، شروع میکنی کارهای افراطی میکنی، کارهای افراطی کردی بیشتر ترد میشی، و بعد آخر سرش میری برای آزادی ذهن خودت رو تنگ میکنی. همون جمله فلیپس، narrowing the mind برای فریدم. این میتونه خیلی از چیزای پرخاشگرانه رو هم پیشگیری کنه. گروه های افراطی مذهبی، گروه های افراطی سیاسی، گروه های افراطی ایدئولوژی، اینا رو پیشگیری کنه. نیازی هم نیست اصلا شناخت مردم رو دستکاری کنی، دوپامینشون رو پایین بالا کنی. میتونه باشه. اما بیایم ببینیم فصل یه دونه مونده با آخر کجا عقب نشینی میکنه و یه چیزای قشنگتری رو مطرح میکنه. من تا 2 ساعت هم اجرا داشتم، پس اگه اجازه میدید یه 10 دقیقه دیگه بریم و اینو تمومش کنیم. مفاهیمی مثل استرس، ترد، کمبود منابع، بی اهمیتی اینا رو نشون داده. خب بیایم یه مقاله نگاه کنیم. یه مقاله‌ای که 2015 هست در PNAS، Proceeding National Academy of Science، و گفته استرس باعث سرسختی شناختی میشه. دوستان با نگاه کردن به این مقاله یه مقدار درس نوروساینس هم میگیرید. مقاله قشنگیه. امروز اتفاقا در جایی من یه خورده راجع به اینم صحبت کردم. بیا ببین مفهومش برای جا بیفته و چی میشه. داستان به این صورته. بچه های 15 ماهه رو مامان میگیره بغلش، میشینه جلوی اون فردی که پژوهشگره. بچه اینجوری نشسته، 2 تا دگمه هست. حالا من بخوام 2 تا دگمه، حالا فرض کنید که مثلا اینا دگمه های رنگی باشه، 2 تا دگمه رنگی. جلوی کودک این مشکیه رو فشار میده. بذارین یه ذره شاید ارتفاعش رو زیادتر کنم شما ببینید براتون. خب دیده میشه دیگه. آره خوبه. اینو فشار میده میگه بر 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 زنگ میزنه روشن میشه. کودکم خوشش میاد این کارو میکنه. بر 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 روشن میشه. نشون میده اینم فشار بدی بر 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 روشن میشه و هر دوی اینا رو بزنی بعد بچه شروع میکنه با اینا بازی کردن. اینو فشار میده اونو فشار میده اینو فشار میده اونو فشار میده. تو مرحله بعد میان یکی از اینا رو قایم میکنن. همون کاربردی که گفتم برای فنجون هست. این بچه دیگه اینو نمیبینه. و بعد اینو براش فشار میدم. بر 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 رنگ میشه. اونم شروع میکنه با این بازی میکنه. چون اینو دیگه نمیبینه دیگه. بر 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 بر. تو مرحله سوم هر دوش رو میبینه ولی دیگه سیم برق قطع شده. اینو که فشار میده هیچ صدایی نمیده. نورم روشن نمیشه. ای بچه اینو فشار میده و حرسش در میاد. حالا اینجا چی رو میسنجن؟ آیا میره این یکی رو فشار بده؟ ببین یه ذره خلاقیتتون رو به کار بندازین. این چی میگه این آزمون؟ میگه وقتی شرایط محیط عوض شده پاسخ تو هم باید عوض شه. یا اینقدر سماجت نکن، خرابه دیگه، این برقش کار نمیکنه. اینو امتحان کن. دیدن زمانی که طول میکشه کودک اینو ول کنه بیاد اینو امتحان کنه نشون دهنده انعطاف پذیری شناختیشه. و حالا اگر اینو بخوای دنبالش کنی این کودک رو بری 30 سال دیگه امتحانش کنی ببینی مثلا آیا یک حزبی افراطی در میاد یا نه یا آدم لیبرال. همچین پژوهش خیلی روشنگر خواهد بود. ولی چیزی که متوجه میشن اینی که رو این وایساده بابا ول کن دیگه، این کار نمیکنه دیگه، حالا چرا این یکی رو امتحان کن؟ چرا اون تو گیر کردی؟ حالا بیا اینو شما سمبولیک نگاه کن. چرا تو افکار خودت گیر کردی؟ چرا تو سیاستات گیر کردی؟ چرا تو تصمیمای زندگیت گیر کردی؟ چرا تو طرز برخوردت با مردم گیر کردی؟ یه چیز دیگه رو امتحان کن. حالا که این جواب نمیده. خب پس این یه شاخصه. شاخص دیگه‌ای که سنجیدن چیه؟ گفتن اوه 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 این دستمایه کلی پژوهش قشنگ میتونه باشه. چه شکلی؟ قبلش ببینیم کودک رو چی کارش کنیم پاسخش بیشتر رو این گیر میکنه. متوجه شدن چه دریایی از امکانات به شما میده. یکی از این کارا این بوده. اون زمانی که تو سالن انتظار بوده یه چند دقیقه مامانش بره و این دوچار تنهایی بشه. وای مامان کو؟ مامان کجا رفت؟ دیدین بچه ها مامانشون تو جای غریبه نمیبینند؟ البته کنارش یه پرستار بوده چی بوده؟ یه جوری شد با یه کودکایی که این کارو باشون نکردند. چیز جالبی که متوجه شد اونه، اون کودکی که چند دقیقه مامان قبلش ازش دور شده بود بر 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 رو این گیر میکنه، بیشتر گیر میکنه. جوابشو میخواییم ببینین تو اسلاید 87. استرس جدایی باعث افزایش سختی در پاسخ شده و انعطاف پذیری رو کاهش میداد. انعطاف پذیری یعنی چی؟ یعنی که بیاد این یکی هم امتحان کن دیگه، بیا اینم فشار بده ببین این یکی شاید کار کنه، ولی این هی فشار، یعنی اونی که مامانش رو چند دقیقه ازش دور کردن هی اینو فشار میده، هی اینو فشار میده. پس چیزایی در آوردن. استرس وقتی داری تو فکرهای کلاسیک و سنتیت میمونی. پس برای همینه تو شرایط بحران افراد نوآوری نواندیشیشون کم میشه، به سنت‌ها بیشتر پایبند میمونن، کمتر شواهد ذهنشون رو عوض میکنه. دیگه چی در آوردند؟ چیزی که امروز ما زیاد ازش میبینیم، ناترازی، کمبود، scarcity. اسلاید 88 هستیم. تو این اسلاید چیکار کردن؟ دیگه بچه اینقدی نیست، بزرگسال بوده و یه آزمون جالب دیگه است. با این آزمون ها آشنا بشید. به اینا میگن مورف. یادتونه یکی از چیزهای ایدئولوژی چی بود؟ خودی غیر خودی، مرز خودی غیر خودی. اومدن این کارو کردن، یه عکس سفید پوست گرفتن یه عکس سیاه پوست گرفتن، اینا رو مورف کردن. مورف دوستانی که با این نرم افزارا کار میکنن میدونن 10% از این میذاری 90% از اون میذاری، 20% از این میذاری 80% از اون میذاری. اگر اسلاید 89 نگاه کنید منتهی سمت راست یک سیاه پوست کامله، منتهی سمت چپ یک سفید پوست کامله. حالا سوال، این تصاویر وسط میاد کجا؟ یارو اون کسی که تحت آزمایشه میاد میگه این دیگه سفید نیست سیاهه، یا این دیگه سیاه نیست، سفیده. اون لحظه انتقال کجاست؟ و افرادی هم که میسنجن از یه نژادن، مثلا سفیدا دارن اینو میسنجن، کجا حس کردی این دیگه؟ مثلا شما اون تصاویر رو نگاه کنید، تصاویر پنجم هنوز به نظر من، ششم به نظر من هنوز سیاه‌پوسته، هفتم هنوز سیاه‌پوسته، هشتم نمیدونم، ولی چهارتای اول به نظر من دیگه سفید پوستند، قیافه چهره، استخوان بندی و اینا. چیزی که اینا در آوردن تو اسلاید بعدیه، اگه منابع کم باشه، مثلا منابع کم چجوریه؟ به افراد گفتن شما الان میتونی تاس بریزی $100 بهت بدن، بین $100 تا $10 و $10 بهش بدن. این هست که میتونستی 100 ببری، الان 10 تا بردی. بودجه امسالو کم کردن، حقوقمونو کم کردن، سود مغازه کم شده، فروشم اومده پایین، امروز خیلی کار نکردم، دلار رفته بالا، دیگه پولی که تو جیبم میمونه کم شده. نگاه کنید، منحنی به سمت چپ شیفت کرده، یعنی یه جوری اون نقطه عطف که باید اون شماره 50% باشه این ورتر اومده، یعنی مرز سفیدها تنگتر شده، دیگه هر کسی رو سفید حساب نمی کنند، اون ستای اول رو سفید حساب می کنند. یعنی اونی هم که 70% قاطی داشته، مخلوط داشته، مثل برنج ایرانی خارجی میگن، اونی که 70% اونم سیاه حساب میکنه، یعنی باید خیلی سفید باشی تا سفید حسابت کنه. یعنی میبینی حلقه خودی تنگتر میشه، حلقه ادراک خودی قشنگ این آزمان. وقتی منابع کمه، تعصب نژادیت میره بالا و هم نژاد خودت باید چهرش خیلی هم نژادت باشه، یه ذره چهره مثلا چشما جوری دیگه باشه، میگی نه این دیگه مغولیه، این نژاد ما نیست، این سیاهه، نژاد ما نیست، این قفقازیه، نمیدونم حالا به هر نژادی که تعلق داری. پس در واقع با افزایش ناترازی، مرزهای خودی و غیر خودی خیلی تنگتر میشه و حلقه خودی ها کمتر میشند. ما اینو تو جای دیگه هم دیدیم، توی اون نظریه ترور منیجمنت تیوری هم دیدیم، وقتی مرگ نزدیکه شما خیلی به خودیات محکمتر میچسبی و غیر خودی ها غیر خودی تر میشند. پس میبینی اینا هم یافته های قشنگی بوده. خب اسمگراد، برگردیم به اون چند تا اسلایدی که من یه لحظه با سرعت زدم جلو، حرفش چیه؟ حالا اون ادعاش اینه، در اسلاید 55 هستیم. The cognitive and perceptual correlates of ideological attitudes, a data-driven approach. در ژورنال Philosophical Transactions of the Royal Society 2021 چاپ کرده. اسمگراد اومده این کارو کرده با تیمش، که البته میبینی اون تریور رابینز هم جزشه. اون وقتی هست اسم میکنم که نه به خاطر اینی که خب چون مسنه، نه به خاطر سوگیری جنسیتی که چون آقاست این یه خانوم جوونه، به خاطر اینکه طرف پیشکسوته، 800 تا مقاله داره، یه ذره بعیده تقلب بکنه. دستور که جوونا میینه، خب دناریلی هم این کارو کرده بود با اون فرانچسکا جینا. کاری که کرده اینه تعداد زیادی تست روانشناسی گرفته، تعداد زیادی از این آزمون‌های شناختی گرفته و اومده توی اسلاید‌های بعد ببینه کدام یک از این آزمون‌ها پیشبینی می‌کنند آدمایی رو که دوگمن، افراطی‌اند، باورهای محافظه‌کارانه داره، اقتدارگرایانه داره و همبستگی این پرسنامه با اون پرسنامه است. و چیزهایی که در آورده تعدادی آزمون به گفته او سربلند بیرون اومدند که در اسلاید 57 شما اینا رو می‌بینید. منتها چون مخاطب الان مخاطب متنوع هست، اگر گروه نوروساینس باشه، گروه نوروسایکولوژی باشه، میتونیم وقت بذاریم اینا رو یکی یکی حلاجی کنیم. ولی وقتی نگاه میکنیم مثلا میبینی این چند تا آزمونی که توی این انبوه آزمون‌ها این شخم زده، نشون داده این آزمون‌ها وقتی شما توش سرسختی شناختی داری، این پل به اون پل میرسه و شما تو شاخص‌هایی مثل وطن پرستی، محافظه‌کاری، دوگماتیسم هم نمراتت بیشتر میشه. این خلاصه بود از اندیشه اسمگراد تو این کتاب، به قول معروف راست و دروغش و نقدش با شما. آیا میشود و آیا اینایی که یه جور افراطی در میان، البته گفتیم افراطی ها میجا به درد میخورن دیگه، شما اصلا یه تشکیلات رو بدون افراطی نمیتونی تشکیل بدی، یا آدم هایی که همه چی حالا به خودی غیر خودی نداریم، حالا چقدر سخت میگیری، تعریفت از دشمن چیه، نمیدونم چه، اینقدر مرزها مبهمه، بالاخره دشمن یکی دوست یکی اینجوری، نه باید قاطع بگیری والا کشته میشی. آقا اون خیلی یونیفرمش به دشمن نمیخورد، یه ذره شبیه من بود لهجهش، این کارو خراب میکنه. اینایی که این مرزهای سرسخت رو دارند، آیا از این مبانی علوم اعصابشون نشأت میگیره؟ اگه آره باشه، یه عده‌ای رو نمیشه کارشون کرد. و در این حال اون مدینه فاضله‌ای که نمیدونم همه انسان‌ها بتونن با هم مخلوط بشن، البته این خودش یه مدینه فاضله لیبرالیه. اونا میگن اصلا همچین مدینه‌ای دوست نداریم، یعنی اینکه چی، غیر خودی ما هم کنار ما بشینه، اصلا میگم 100 سال نمونم تو جامعه نباشه. مثلا من اگر به صورت افراطی به ماهیت هتروسکسوالی معتقدم، مثلا خب دیگه اصلا نمیتونم بپذیرم که گروه ال جی بی تی کیو هم هست، دیگه اصلا این جای بحث نداره که حالا همه با هم دور هم باشیم، خودش یه مفهوم تولرانس تحمل. آیا تو سخت افزار بعضی ها این هست؟ این ادعا میکنه هست. من راستشو بخوام یه ذره مشکوکم. سالها توی این رشته بودن و ظهور و سقوط این چیزا رو دیدم. یادتون هست اون جان بارگ چقدر چیزایی میگفت، نمیدونم خیلی پررنگ چیزایی در می آورد و بعد چند سال بعد از فشن میافتاد، یا همون امیگات معروف که میگفت دستاتو بذاری رو کمرت یا اینجوری وایستی مثلا اعتماد به نفست میره بالا، شادکامیت بیشتر میشه. بعد چند تا مطالعه انجام دادن، نه اینجوری هم نیست. ولی در هر حال تو این کتاب مقدمش گفته، گفته بررسی ایدئولوژی و راستم میگه، میگه از 11 سپتامبر خیلی شدت گرفت و این خودش میگه چیزی باعث شد که من این مطلب علاقمند بشم و استاد راهنما گفت بری به اون سو، ظهور داعش بود که این داعشی ها چرا انقدر سرسختن و چرا نمیشه باهاشون دیالوگ کرد، چرا من استدلال میکنم نمیپذیره. و من فکر کردم شاید یه چیزی اصلا تو سخت افزارشونه، تو مغزشونه، و باعث شد این 10 سال اخیر این مقالات حالا ارزشمند رو بیرون بده. آیا سالهای بعد این مقالات رد میشن؟ آیا توش یه باگای ظریفی داره که ما ندیدیم؟ مثلا من الان یکیشو گفتم براتون، اونی که سختی شناختی داره راحت با بقیه مهمونی نمیره دیگه، تعارف نداریم، هی همش میخواد اعتراض کنه اینو بخور اونو نخور، نمیدونم نمیدونم، به قول این اصطلاحش خیلی زشته، نمیخوام بگم، میگم کلکل میکنه با یکی، شروع میکنه همش با یکی سرشاخ میشه، طبیعیه که شما حوصله‌شو نداری دیگه، میگی بابا اینو ولش کن، وقتی ول میشه این اسکار میخوره. میچ پرینستاین یادتونه، کتاب محبوب، کتاب محبوب اونیه که دل همه رو به دست میاره، اونی که نمیتونه دل همه رو به دست بیاره طرد میشه، وقتی طرد شد افراطی میشه، بر اساس همون یادهای نیومی در واقع آیزنبرگ، که چگونه شما در بازی بچه ها وقتی طردت میکنن کم کم زمینه های خشونت، افراطیگری، خشم تو شما شکل میگیره. یا همون کارهای پرللتنسکی هفته قبل، ماترینگت میاد پایین دیگه، اینو خیلی این خیلی چیزش نگیر. خب تا اینجای کار امیدوارم براتون قابل استفاده بود، امیدوارم سوء تعبیر برای کسی نشه. گفتم ایدئولوژی رو هیچ بار ارزشی براش نذاشته، چپ، راست، سکولار، مذهبی، همشون تو اون قاعده فارماکون می گنجند که ما بار ارزشی نگاه نمی کنیم. یه جا فقط یه جا ارزشی شده، زمگلاد، اونم تو اسلاید 39. اسلاید 39 یه جا ارزشی میشه، یعنی میگه بین چپ و راست اینجور نیست که اینا. خب ببین داستانش این بود، میگفت افراطی افراطیه، خب در واقع میشه rigidity of the extreme. دو تا اصطلاح اونجا میبینی، rigidity of the extreme، یعنی میگه اونایی که در منتها علیه طیف قرار گرفتن، چه چپی باشن، چه راستی باشن، چه مذهبی باشن، چه سکولار باشن، چه وطن پرست باشن، چه انترناسیونال باشن، افراطی میشن دیگه، این ویژگی ها رو نشون خواهند داد و اون وسطه که انعطاف پذیرشون از همه کمتره و این ارزشی نیست که این خوبه یا بده. ولی rigidity of the right یه گزینه دیگه است. میگه وقتی داده ها رو بررسی کردیم، اونایی که به سمت راست حرکت میکنند، یعنی محافظه کارند، در مقابل اونایی که ایدئولوژی چپ رو اعتقاد دارند، ببین منحنی رو وسط به صفر نمیرسه. عکس رو نگاه کنید، اصطلاحاً دچار اسکیودنس، چولگی داره، قله تو وسط نیست، قله به سمت راسته. میگه اصولاً راستی ها در شرایط برابر سرسختی شناختیشون بیشتره و ایدئولوژی هاشون پررنگ‌تره. این باورونه و در واقع میگه دو دیدگاه هست: rigidity of the extreme، سرسختی منتهی در مقابل rigidity of the right. میگه در قضیه راست بودن، دست راستی بودن، یک نوعی از افراطی نهادینه است، نمیشه کارش کرد. در صورتی که بعضی‌ها میگه نه. و این سوال اینجوری میشه مطرح. میدونی یه مفهومی هست تحت عنوان RWA، Right Wing Authoritarianism، اقتدارگرایی دست راستی. یه عده سوال میکنن آیا اقتدارگرایی دست چپی هم داریم؟ یعنی همین ویژگی‌های این ور رو داشته باشه. یعنی هم دگما داشته باشه، هم خودی غیر خودی کرده باشه و هم حاضر باشه به غیر خودی حمله کنه. یه عده میگن داریم. ولی یه عده میگن نه آخه، اگه درست فهمیده بود، باید همه بشریت رو مشمول اون قاعده قرار میداد. یه کشور، دین، نژاد اینا نداشت. باید همه رو یه جوری توی اون قبول خودش. چون جان جاست یادتونه؟ جان جاست میگفت وقتی تحلیل عاملی کرده بود که ایدئولوژی چپ چه ویژگی داره، دو تا چیز در آورده بود. که یک، عدالت طلبی داره، یعنی احساس میکنه همه باید در یک لول باشند. و دومی، نوآوری داره، یعنی حس میکنه چیزهایی که قدیمیان لزوماً ارزش بیشتری در مقابل چیزهای جدید ندارند، یعنی ضد سنت. البته این تعریف جان جاسته که یک دانشمند پولیتیکال، من تو اون کتاب چپ و راست این رو نقد کردم. منتها اینجا از مگرات به نظر میاد این باور رو داره که آره، راست یه جوری تو دلش یه سرسختی مستطره. البته با این داستان خیلی جدی نیست. این مقاله 2020ش The Role of Cognitive Rigidity in Political Ideologies: Theory, Evidence and Future Directions در Current Opinion in Behavioral Science چاپ شده و اینجاست که اینو اشاره میکنه. اینم باز به نظر من جای بحث داره، چون میدونی از دیرباز میگفتن که راستی ها به دلیل اینی که مکانیزم چندش توشون فعال تره و یه سوگیری منفی دارن، یعنی استراب، خشم و پرخاش تو چهره رو سریع‌تر دیتکت میکنن، آمیگدالشون حساس‌تره، به همین دلیل اینا استعداد اینی که افراطی بشن بیشتر دارن، چون خودی غیر خودی رو راحت‌تر تشخیص میدن. ولی از یه جهت دیدیم که لزوما اینجوری نیست دیگه. یعنی اون سرسختی شناختی میتونه منفک بشه از محتوای ایدئولوژی شما. به عبارت دیگه سوالو اینجوری مطرح کنیم: آیا محتوای باور ایدئولوژیک در قوام اون نقشی دارد یا نه؟ یعنی قوام میتونه منفک از محتوا باشه. یعنی شما میتونی کاملا ایدئولوژی فمینیستی داشته باشی و به افراد کشیده بشی، ایدئولوژی سوسیالیستی داشته باشی، ایدئولوژی سرمایه‌داری آزادی فرد لیبرتاریان داشته باشی و به افراد کشیده بشی. یعنی محتواش نقشی نداره. اون چی که هست ساختاره، اونی که گوردون آلپورت میگفت، سبک فکرته، محتواش مهم نیست. ولی یه عده میگن نه، بالاخره محتوای رو سبک فکرت هم اثر میذاره دیگه. و اون مسئله مرغ و تخم مرغ مطرح میکنه که نمیدونیم. خب دوستان عزیز، 2 ساعت شد. اگر خسته شدین پوزش میخوام. اولش نمیدونم چی شد، اینترنت خوب نبود. از اینی که 2 ساعت با من بودید ممنونم. باز راجع به این مطالب صحبت خواهیم کرد، ولی بیشتر خواستم با یک سری مفاهیم بنیادین روان شما رو آشنا کنم و چالش ایجاد کنم. اینجا نقد سیاسی نیست. و آخرین کلام بگم، خودم حس میکنم کتابش قشنگه، شیرینه، ولی it's a bridge too far، یه پل، ولی این پلا خیلی طرفدار دارند. یعنی این نوشته ها اینه بمب صدا میکنه، اخبار اینا رو خیلی راحت تو شبکه ها اینستاگرام اینا خواهند گذاشت. چرا شما مثلا علاقه به ناسیونالیسم افراطی داری؟ چون مثلا ریموت اسوسییشن تستت مختله یا دوپامین مغزت زیاده. فکر میکنم زوده هنوز اینا رو روشن کنیم. ممنون از توجهتون، امیدوارم هفته دیگه هم در خدمتتون باشم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.